در ادامه در واقع وبر در کتاب اخلاق پروتستان مستقیما وارد اصل استدلالش میشه. عرضم به حضورتون که خب وبر وارد در واقع اصلی ترین بحثش و اون دعوی محوریش که به واسطه اون اخلاق پروتستان شد میشه. خب از فصل سوم شروع بکنیم و مفهوم بهوف در اندیشه لوتر. همینجا سری من تکلیف رو روشن بکنم، یعنی اون نقطه‌ای که آخر انتهای فصل 3 باید بهش برسیم الان بگم به عنوان مقدمه که حواستون باشه. اساسا تا الان هم با دستتون اومده باشه دیگه، لوتر و پروتستانتیسم لوتری برای واسه وبر اهمیت خیلی حاشیه‌ای داره. در واقع وبر اونقدر فکر نمی‌کنه که اونقدر پروتستانتیسم لوتری برای اون چیزی که در اعلام اسمش رو خواهد گذاشت زندگی ریاضت کشانه مسیحی اهمیتی داشته باشه. حالا دلایلش رو در ادامه خواهیم دید. بنابراین خود لوتر این وسط صرفا یک نقش میانجیگرایانه، یک نقش حاشیه‌ای، ثانویه و فرعی داره. بس حواستون به این در واقع نکات باید باشه جا به جا که داریم بحث رو پیش میبریم. جایی که وبر از اهمیت لوتر حرف میزنه در واقع همون جاییه که لوتر پای مفهوم بهوف یا همون کالینگ رو وسط میکشه. هفته پیش بحث کوتاهی کردیم راجع به این مفهوم. باید حواستون باشه همزمان مجموعی از مفاهیم رو این مفهوم بهوف یا کالینگ همزمان منتقل میکنه و وقتی با این کلام مواجه میشید باید همه این معانی رو کمتر بیشتر مد نظرتون باشه. در واقع اینجا رشیدیان و کاشانی در واقع بهوف و شغل ترجمه کردن، اما در الهیات مسیحی به ویژه پروتستان به واسطه یه ترجمه لوتر از کتاب مقدس به چیزی بیش از شغل ارجاع میده، نه اینکه به معنی شغل نیست، دقیقا شغل به معنی اقتصادی کلمه، معنی حرفه، معنی پیشه، ولی بیش از اون به معنای وظیفه و در واقع تکلیف هم هست. یا به تعبیر بهتر اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم، وقتی داریم از بهوف یا از کالینگ به معنای لوتری حرف میزنیم که حالا وبر باش کار داره، داریم از چی حرف میزنیم؟ شغلی که به مثابه تکلیف بر فرد مؤمن مسیحی در واقع بار میشه، یعنی شغلی است که شما مکلفید و وظیفه دارید که اون رو انجام بدید، شغلی که شما در قبالش وظیفه اخلاقی دارید اصلا، یعنی چیزی بیش از شغل به معنای متأخر و معاصریه که ما میفهمیم دیگه. بنابراین یک بار اخلاقی توی بهوف یا تو کالینگ هست. این خیلی نکته مهمیه و جا به جا قدم به قدم که بریم جلوتر شما اهمیتشو بیشتر و بیشتر خواهید دریافت. بنابراین همین جای مفهوم رو تو ذهنتون حک بکنید که وقتی در کتاب اخلاق داریم از شغل حرف میزنیم و اهمیت در واقع انجام وظایف شغلی داریم حرف میزنیم در مقام بهوف یا کالینگ داریم از چه سخن میگیم. همه معانی پس گوشه ذهنتون همزمان باید باشه. بنابراین اینجاست که اهمیت لوتر مطرح میشه. لوتر بود که برای بار اول مفهوم بهوف رو به مثابه ادای وظیفه در انجام کارها به مثابه حد اعلای حیات اخلاقی مطرح کرد. یعنی یه تعریف خیلی سرراست و فشرده بخواییم ازش به دست بدیم به معنی لوتری کلمه باید چنین بگیم. لازم این دوباره تکرار کنم؟ بهوف به مثابه در واقع انجام وظایف شغلی به مثابه حد اعلای حیات اخلاقی یک فرد مسیحی، یک مؤمن. یعنی اخلاقی ترین نحوه زیستن تو در مقام یه فرد مسیحی چیه؟ یا تحت چه شرایطیه؟ زمانیه که تو به وظایف حرفه‌ایت، به وظایف شغلیت عمل کنی. یعنی خود عرصه، این یعنی چی؟ یعنی خود عرصه زندگی به اصطلاح دنیوی که توی کاتولیسیزم به شکلی نسبتاً رادیکال جدا میشده از عرصه حیات اخروی، در واقع به یک معنا اصالت پیدا میکنه. یعنی هر اون کاری که مؤمن مسیحی باید انجام بده در همین حیات دنیویشه، در همین زندگی روزمره است، اما با یه شرط. و اون شرط چیه؟ اینکه کل این عرصه زندگی روزمره دنیوی به قلمرو ادای وظیفه باید تبدیل بشه. یعنی من در زندگی روزمره خودم در یکایک که آنچه که در دل این زندگی به اصطلاح دنیوی انجام میدم در حال چی هم؟ در حال ادای وظیفه هم هم میده، ادای تکلیف هم. و این است باری دیگه معنای به اوف. به این معنا و فقط به این معناست که زندگی اخلاقی و زندگی دنیوی با هم دیگه یکی میشه دیگه. یعنی زندگی دنیوی شما اتفاقا همون زندگی اخلاقی شماست، یا به تعبیر بهتر اگر قراره که زندگی اخلاقی پیشه کنید باید در همین، در متن همین زندگی روزمره دنیوی، در همین قلم روی به اصطلاح ناسوتیه که میباید اعمالتون اعمال اخلاقی باشه. بنابراین زندگی خداپسندانه به مثابه زندگی اخلاقی همان زندگی این جهانیه، همین زندگی دنیویه. و اگر قرار چیزی چون زندگی خداپسندانه وجود داشته باشه فقط از راه انجام همین وظایف دنیوی که رأسش چیه، محورش چیه، همان وظایف حرفه‌ای شماست ممکن میشه. لوتر اما یه قدم دیگه هم میذاره جلو و از این سخن میگه که اصلا ادای وظیفه در واقع معنای همون آموزه مسیحی عشق و همنونه. یعنی آنچه که به مسابه آموزه محوری چیزی، آموزه محوری مسیحیت که همسایت رو همچون خودت دوست بدار، که در واقع همون معنای عشق و هم نوعه، برای لوتر بیش از هر چیزی خودش رو در چی نشون میده؟ در همین ادای تکلیف، ادای وظیفه. و اینجاست که پای یه مفهوم اقتصادی که بعداً تو جامعه شناسی هم خیلی مهم میشه وسط میاد. میتونید حدس بزنید تقسیم کار. حالا چه ربطی داره تقسیم کار به این بحثا؟ یعنی اصلا شما نخونده و اصلا اخلاق پروتستان رو هم نخوندید و نمیدونید چی داره میگه، از همین بحثا میتونید نتیجه بگیرید. ادای وظیفه شغلی به مسابه تحقق عشق و همنوع چرا و از چه میانجی و واسطه وصل میشه به تقسیم کار؟ دوان فهمون دیگه درست گفتی، ولی یه چیزی رو از قلم انداختی و حرفت غلط شد. خط استدلالی درست داره، ولی این چی رشته بابا؟ پرسن نه میخوام اینجا ببینم که اون چیزی که الان محمود در آبری کردن اصلا آدم اسمیت هیچ کاری با مفهوم عشق و همدون مسیحی نداره. وقتی از اقتصاد بازار دفاع میکنه، از تقسیم کار دفاع میکنه، میگه اون قصابه و شراب سازه و نجاره و فلان، هر کی اتفاقا چون دنبال سلف اینترست خودش هست که به دیگران خدمت میکنه، هیچ کدومش انگیزه اخلاقی برای خدمت به خلق که ندارن، برای خودشون کار میکنن. ولی دقیقاً به این دلیلی که برای خودشون کار میکنن که خیلی هم به من میرسن. اوکی خب
مثلا میگم که چون به دو تا در واقع من کار هم دارم که دو تخصصه، یه خیلی جالبی که آدم نمیدن آبانی که دو تخصص که تو دنیا مدرنه که در واقع جدی میشه حالا کار تخصصی میشه بیشتر میشه، اتفاقا یه در واقع پیوندی با یه امر قدسی این پیوند، یعنی این بار اگر شما تخصص درست انجام بدید، تعهد درست انجام بدید، یک وظیفه الهی رو دارید انجام میدید، یعنی این چیزی که لوتر یعنی شاید نمیدونه مسیر تاریخ رو باید بعدا تعهد پیدا میکنید تخصص شدن کار.
این در واقع همین چیزی که وبر میخواد نشون بده دیگه، یعنی دقیقاً با حواستون بیشتر صحبت کنیم در ادامه، ولی وبر کاری که میخواد بکنه اینه که پیامدهای ناخواسته خانش خاصی از الهیات مسیحی رو میخواد به شما نشون بده دیگه. یعنی اینکه کسی چون لوتر بعدها به صورت مشخص‌تر کالوین و سنت کالوینیستی و سنت پیوریتانیستی توی در واقع مسیحیت از روی اینتنشن و قصد و غرض و اینجور چیزا نبود که مولد جهان مدرن شدن در مقام جهانی که سرمایه داری یا به عبارت بهتر عقلانیت ابزاری در شجمونی که پیامدهای ناخواستش بود، تبعات و اثرات غیر مستقیم آن، تحولات کاملا ایمنمنت و درون باشی بود که اتفاق افتاد و از دلش به چیزی در اومد که از اون مورد قصد و مورد نیت متعلقین مسیحی نبود. یعنی همه داستان وبر دارن همینه که نشون بده چجوری از دل تفسیر خاصی از الهیات اصلا نوع خاصی از زندگی عملی در اومد که مولد نوع خاصی از اقتصاد بورژوایی شد. یعنی نسبتی در گام نخست خیلی بعید دیگه، اصلا اقتصاد بورژوایی اصلا چه ربطی میتونه به نوع خاصی از زندگی دین ورزانه داشته باشه؟ ولی همه یه آرت وبر همینه دیگه، که دقیقا همین اتفاقا این گذر رو نشون بده که چگونه یه مفهوم کاملا الهیاتی مثل بقوف در تحولات تاریخی خودش منجر شد به نوع خاصی از اتیکس، نوع خاصی از منش، خلق و خو، اخلاق، شیوه زندگی، و چگونه این شیوه زندگی پیش زمینه و مقدمه برآمد اقتصاد سرمایه داران شد. برای این خط تحلیلی وبر الان با تو دستتون باشه دیگه، چرا اگه این رفته داره وبر متعلق نیست که الهیدان که نیست که، خودشو دین شناس هم که نمیدونن، و همه اینا هم جا به جا اعتراف میکنن، ولی در مقام جامعه شناس میخواد همین طبقات غیر مستقیم و بامیانجی و بساطت شده یه تفسیر خاصی از الهیات رو برای زندگی اقتصادی اجتماعی تنبیه. باشه
از که یه چیزی هم هگلی نیست ولی این کتاب میشه در واقع با نگاه هگلی دیده، چون خود ژاکی یادداشتی داره واقعا بحث میگه که اتفاقا اینو میشه کاملا هگلی دیده، یعنی با واسطه مکر عقل میشه دید که چگونه در واقع خود امر دینی در واقع یه امر سکولار مطلق رو چیز میکنه به وجود اومده امر سکولار میشه دیده.
خیلی بحثش مفصله، امروز واردش نشیم، میدونم میشناسم این تفسیر رو ولی واردش
خیلی
اگه باشه که کل جامعه شناسی همین دیگه، کل جامعه شناسی دنبال پیامدهای ناخواسته کنش هاست، اصلا از پارسون به بعد دست کم ما دنبال جامعه شناسی دنبال همین میگرد دیگه، دنبال آن اینتنشنال کانسیکونسز میگرد. آیا این همون مکره رو هگلیه؟ نشه
بمونه موضوع فردی چیست؟ اینو نمیدونم اصلا پرسیدم درسته یا نه، ولی
حتما درست
موقعی که این عشق با همون به این رسید، یعنی دقیقا این جمله در همه مشاغل مشهون از خداوند از ارزش مطلقا اکسانی با خداوند، این نمیتونست بیشتر این مارکسیسم فراهم کنه، یعنی بحث بی طبقه، چون خود شغل یکی از مهمترین چیزایی که واسه یک وجود من طرف میشه. حالا اگر مشاغل ارزششون یکسانه بس چرا باعث نشد که این سوال یا اون نه اونجا نصب چرا سرمایه‌داری چرا مارکسیسم؟
این هم از سوال خیلی پردامنه گی و فقط من یه نقطه میتونم از زمان من بگیم و اون اینه که ببین مارکسیسم مسئلهش این نیست که همه شغل ها هم شهنن هم پا هن هم به معنی هم پایه
نه پیامده مارکسیسم
نامدن این دیگه فیلم نه قرار هم نیست پیامتش همین باره من مارکسیسم نظری رو دارم میگم یه زمان تو راجعه سوسیالیسم واقعا موجود میخوای صحبت کنی یه نشنان که مثلا مارکسیسم در عمل پیدا شده بگی چی داستان است داستانی است پر از آب چشم خیلی نمیذاریم که نه تا جایی که راجعه مارکسیسم نظری میخوایم صحبت بکنیم مسئله مارکس رو تقسیم کار چی بود این نبود که سرمایه داری واسه تقسیم کار یه شغل رو مثلا برده بالاتر یه شغل رو برده پایین تر یه سری مشاغل شأن بیشتری دارن یه سری مشاغل شأن کمتری دارن مسئله چیه؟ مثلا مارکسیسم و تقسیم کار چیه؟ نه اصلا مارکسیسم با تقسیم کار چه کار میخواد بکنه؟
سوری که بین مشاغل یعنی در
نه
منابع محدود
حالت
ارزش کار و سرمایه برابر
نمیخواد
خیلی
چه
کار
کنه؟ چی کار میخواد بکنه با تقسیم کار مارکسیسم در غایتش تمام زور مارکسیز اینه که اصلا تقسیم کار ملغا بشه چرا مقرره؟ چرا باید تقسیم کار ملغا بشه؟ همه مسئله اینه که ببین به واسه همه مارکس جوان یادتونه ایدئولوژی آلمانی همه تونم یا شنیدید حالا یا من از جوک یا خودتون خوندید دیگه قایت مارکسیزم اینه که شما صبح بتونید برید ماهیتون رو بگیرید بعد از ظهر برید یکم هگل بکنید غروب هم یه چهار تا نجری کنید شب هم مثلا بشید به رفقاتون بحث کنید یعنی هیچ پوزیشن شیواره‌ای هیچ جایگاه شیواره‌ای مثابه همین که آقا شما مثلا شدی نجار رفتی تو پاچت دیگه تا آخر عمرت باید نجاری کنی تا آخر عمرت باید نمیدونم بزازی کنی تا آخر عمرت باید معلمی کنی و غیره و غیره و غیره قرار نیست وجود داشته باشه داریم از مارکسیسم نظری و حسابی ایدال تایپ حرف میزنیم کاری نداریم که چقدر میشه چقدر نمیشه چقدر خیالیه اوتوپیک از این حرفا رو بذارید کنار مسئله مارکسیسم اینه که اون چیزی که اسمش رو میذاره از خود بیگانگی ریشه‌اش رو تقسیم کاره چرا چون همه ما در واقع جایگاه‌هایی که صلباً یک بار برای همیشه گرفتار میشیم و باید در زندگی مدام همون نقش های روزمره رو هی تکرار کنیم و هی تکرار کنیم و اینجا انسان از چی دور میفته؟ از اسنس خودش. اسنسش چیه؟ بلغوهیه پتانسیالیتیه یعنی انسان میتواند بشود یعنی انسان هر آن چیزی که انسان از بیکامینگ محروم کنه از سیدوره از شدن و در یک قالب فعلیت یافته ای فیکسش بکنه گیرش بندازه به یک معنای داره انسان رو الینیتد میکنه دیگه و در سرمایه داری چه چیزی بیشتر از هر فرم دیگه اجتماعی داره این کار رو آدم میکنه تقسیم کار حالا باز خیلی مفصل تر میشه راجع به این حرف زد چرا چنین فهمی از در واقع ارزم به حضوریت که تقسیم کار اساسا هیچ مارکسیسم نمیتونست هیچ نسبتی باش داشته باشه به این دلیل ساده دست کم که هدف مارکسیسم هم شأن کردن و هم پایه کردن و برابر فهمیدن مشاغل نیست به یک تعبیر مشاغلی که واسطه تقسیم کار تولید شده خلاص شدن از خود تقسیم کار خب داشتیم میگفتیم که داشتیم از نسبت عشق به هم نوع در مسیحیت به اتکای چی میگفتیم؟ ادای وظایف شغلی که لوتر میگفت ادای وظایف شغلی در واقع تحقق همون عشق به هم نوعه و اینجا بود که گفتیم پای مفهوم تقسیم کار اومد وسط و باز اینجاست که شما مطمئنن حواستون هست که فهم لوتری و اصلا فهم مسیحی از تقسیم کار به مسابقه عشق و هم نوع متفاوت از فهم پدران بنیان گذاره سرمایه داری همچون آدم اسمی دیگه همین هم صحبت کنیم نزد آدام اسمیت و بقیه تقسیم کار که من یه کاری انجام میدم دیگری یه کار دیگری انجام میده اساسا ربطی به عشق و هم نوع یا معطوف بودن من به دیگری به اتکای یا مبنی به عشق و هم نوع یه چیزا نداره. اتفاقا مبنای تقسیم مبنای این که تقسیم کار داره بهینه تر کار میکنه بهتر داره کار میکنه تو هم کاملا یه آموزه یه غیر مسیحی دیگه صرف اینترسته نه عشق و هم متوجهید داره چی شده دیگه خیلی روشنه. خب بنابراین وبر اینجاست که وبر یه دعویا خیلی مهم میکنه که برای بحث ما مهمه و اون اینه که مفهوم لوتری بقوف یا همون تکلیف وظیفه یا هر چیزی نزد لوتر یه بار سنتگرایانه داره ترادیشنالیستیه. هفته پیش اندکی راجع مفهوم ترادیشنالیزم صحبت کردیم نزد بده. حالا شما بگید چه چیزیه؟ چه معناش چیه؟ که لوتر مفهوم بعوف رو سنتگرایانه میفهمه و ربطش میده به یه مفهوم دیگه به نام مشیت الهی یا آموزه تقدیر. حالا که در ادامه راجبش بحث میکنیم ما این گفت که آموزه تقدیر تو کالوینیسم چقدر مهمه و کل بحث وبر روی آموزه تقدیر تو کالوینیسم میچرخه. همونطور جایی که به پروتستانتیزم لوتری مربوط میشه فهم سنتگرایانه لوتر از مشیت الهی باعث شد که تفسیرش از مفهوم بقوف اهمیتی برای آنچه که وبر اسمش رو بوک سرمایه داری میذاره نداشته باشه. چرا؟ خب دیگه
مثلا
برای فرمانده تو باید بپذیری یعنی جایگاه میشه و خاص بیگانه پیدا نکرد. مثلا تو کالوینیسم پیدا شد اون جایگاه بیگانه، نه به مسابقه هر دو کنشه دست کنیم چون فقط پذیرش هر فرمانی بود اینم داده شده است این شغل و تو باید بهترین نحو ممکن خود با اون تصدیر. الان درست شد، الان این جمله آخر. اصلا مفهوم مشیت الهی تو لوتر رو انفهم سنتگرایانه گفتیم همین بود. سنتگرایی یعنی آقا تو هر چیزی که داری هر چیزی که بهت رسیده بسنده کنید دیگه، یعنی یه جور قناعت پیشگی ویژگی هر شکلی از سنتگرایی. هفته پیش یه مثالی که راجع به وبر از نیروهای کار زده بود که دستورشون هم افزایش پیدا می‌کرد در آزن الان بیشتر کار که من چون عادت کردم هم درآمد ثابت به اصطلاح ماهانشون و غیره و غیره. یعنی یکی از ویژگی هایی که دست کم وبر برای روحیه سنتگرایانه در برابر روحیه بورژوایی برمی شما رو همین قناعت کردن با اون چیزی که از راه رسیده و همون امر داده شده. امر داده شده که همواره چیه؟ God givenه، یعنی خداوند داده یا خدا دادیه. شما با اون چی که از خداوند رسیده میباید بسنده کنید. حالا در مفهوم بقوف از خداوند چه به ما رسیده؟ خود پوزیشنم، اینکه کجای جهان وایسادم، اینکه چه وظیفه‌ای دارم، اینکه چه شغلی دارم، اینکه چه باید انجام بدم، چه نباید انجام بدم، اساساً چیه؟ مفهومی است که من در انتخابش هیچ نقشی ندارم. این همون مشیت الهی است که من امروز اینجا اینجای جهان ایستادم با این وظایف برای ادا کردم. و در فهم لوتری از مفهوم مشیت یا مفهوم تقدیر شما چه باید بکنید؟ همون جایی که هستید رو صفر بچسبید. هر تلاشی برای فراروی از پوزیشنتون، از جایگاهتون، از آن چیزی که دارید، از آن چیزی که هستید، اگر عملی نکوهیده نباشه عملی هم نیست که بهش توصیه شده باشه. بنابراین این تفسیر خاص لوتری از مفهوم تقدیر راه به چی میبره؟ قسم محافظه‌کاری دیگه. حالا به برس بشه میذاره سنت‌گرایی، به این معناست بین سنت‌گرایی و محافظه‌کاری پیونده عرضم به حضورتون که وسیلی هست. بنابراین ادعای وبر اینه که به واسطه تفسیر لوتری از مسیحیت فرد مؤمن تشویق میشه به چی؟ راستون روحی سنتگرایانه و محافظه کارانش،
حفظ
موقعیتش، یا به زبان دیگه تسلیم به وضع موجود،
نفت جا
تسلیم به وضع موجود باشه. میگیم محافظه کاری، میگیم سنتگری، بازم همین دیگه، این همه معانی محافظه کاریه، این همه معانی ازم بزرگتون که سنتگرایی. و بنابراین اینجاست که میفهمید چرا وبر ادعا میکنه که لوتر برای بحث ما از روح سرمایه‌داری اهمیتی نداره، چون او اساساً به گونه این مسئلیت رو تفسیر نمیکنه که همپا و همگام با رویه زیاده خواهانه یا جاه طلبانه یا پروگرسیو سرمایه داری باشه. سرمایه داری اساساً پروگرسیو دیگه، یعنی پیشرونده است. حالا خواهیم دید که چگونه کالوینیسم بود که با تفسیر خاصی که وبر به دست میده با روح سرمایه داری یکی شد، نه پروتستانتیسم لوتری. لوتری مثلا اهمیت بسیار حاشیه‌ای و کمرنگ داره. بنابراین تفسیری که لوتر از بهوف میده یک نقش متناقض و پارادوکسیکال داره بازی میکنه. از یک طرف دیدیم که تفسیری که ارزم به حضورتون که لوتر به دست دار از مفهوم بهوف مستلزم چی بود؟ یا متضمن چی بود؟ بذارید اینجوری بگیم متضمن چی بود در گام نخست؟ در گام نخست گشوده شدن به خود زندگی دنیایی و پذیرش این زندگی دنیایی به مساوی ادای وظایف حرفه‌ای و شغلی که من دارم. بنابراین لوتر یک خط فاصلی کشید بین یا در واقع این مرز بین تاریک دنیا بودن، عزلت گزینی، انزواجویی که ویژگی دستی کم بخشی از کاتولیسیزم بود رو برداشت دیگه، یعنی زندگی دنیاوی پشت پا زدن به زندگی دنیاوی و در پیش گرفتن یه زندگی راهبانه معتکفانه که بیش از هر چیزی مستلزم چی بود؟ کاری نکردن. هنوز هم امروز تو کاتولیسیزم زندگی راهبانه کاتولیکی مستلزم همین دیگه، اونایی که مثلا تو دیر و تو سومه ها اونها زندگی میکنن کار معنی اقتصادیش البته، یعنی خب خیلی از اونا ممکنه درگیر مثلا کارهای آنبار منطقه یا کارهای بسیار خیلیه یا چیزهای از این دست بشن، دست کم تو برخی از ورژن های زندگی کاتولیکی معتکفانه و راهبانه، ولی کار معنی پروداکتیو لیبر تو کاتولیسیسم حرف ولی دیگه واسطه این که یه قلمروی جدا شده از قلمروی زندگی دنیوی، یعنی قلمروی زندگی عزلت گزینانه، کار معتکفانه هم دیگه درش کاری گفتن؟ کار مولدانه دیگه درش بیمعنی شد. ولی لوتر دوباره این دوتا قلمرو رو هم یکی کرد، یعنی اون چی که هست فقط همین زندگی روزمره هست، همین زندگی دنیویه و اتفاقا مؤمن مسیحی وظیفه داره که در همین زندگی دنیوی خودش وظایف شغلی و حرفه‌ای خودش انجام بده. پس یک صفر اینجا. اما تناقض و پارادوکس و بدبختی از کجا شروع شد؟ از همون جایی که، یعنی همون چیزی که ظاهران لوتر با دست پیش کشیده بود با پا داره پس میزنه، واسه این روی محافظه کارانه و تسلیم طلبانه با اون تفسیر خاصی که دیدیم از مفهوم مشیت یا تقدیر دست داد در تضاد با رویه سرمایه دارانه یا همون روح زندگی بورژوایی قرار گرفت. یعنی از یه طرف مؤمن مسیحی قرار بود که در این جهان فعالان کار بکنه، کار به معنی انجام وظایفش. ولی از اون طرف قرار نبود واجد هیچ حسی از جاه طلبی باشه، واجد هیچ حسی از تغییر دادن شرایط جهان باشه. به این دلیل ساده که تشویق شده بود که تسلیم وضع موجود باشه، اون چیزی که بهش رسیده، اون چیزی که بهش درش قرار گرفته، در مقام یک پوزیشن، در مقام یک جایگاه، در مقام یک شأن، در مقام یک منزلت، در مقام یک طبقه رو بپذیره. همینجاست که احتمالاً میتونید بفهمید چرا لوتر با قیام دقانان به رهبری توماس مانستر نهایتاً نظر مخالفت در اومد. ببینید مارکسیست‌ها یکی از نیاکان خودشون توماس مانستر میدونن دیگه، دهقان انقلابی در عصر لوتر. قیام دهقانان آلمان حتما شنیدید دیگه، اون رساله های انگلس رو بخونید، قیام انقلاب دهقانی در آلمان در عصر لوتر به رهبری توماس مانستر که به شدت هم متأثر از لوتر بود و تفسیر به شدت مسیحی هم از در واقع ماجرا میداد و دنبال اتفاقا حاکم کردن اقتدار خداوند بر روی زمین بود. این خیلی خیلی شبیه بنیادگرایان امروزی دیگه به یه تعبیری، یعنی اون روحی انقلابیه ایشون علیه فئودالیسم نباید چشم ما رو کور کنه، فکر کنیم ما بایدیمش آزادی خواه طرفیم. تا اونا میخواستن که امثال توماس مانستر حکومت خداوند بر روی زمین رو محقق کنه. چیزش این بود که آقا جهان به فساد کشیده شده یا بر اساس آموزه‌های مسیحی اداره نمیشه، باید The Kingdom of the Christ رو یه جورایی احیا کرد و مثلا حاکم کرد و به شدت هم ریشه های دهقانی داشتن. ولی خب لوتر از یه جایی بعد عملا پشتونا رو خالی کرد و هوادار فودال ها و شاهزادگان شد و به شدت همونو سرکوب شدند. مثلا قیام دهقانان آلمان به روی توماس مانستر به شدت سرکوب شد. مارکسیست های مانستر رو ببینید انگلس، حالا یه جایی هم مارکس هم اشاره کرد، مانستر یکی از پدران بنیادگذار خودشون میدونن. دو نفر توی پیشا مارکسیزم خیلی برای مارکسیست ها مهمه، یکی مانستر، یکی هم بابوف. بابوف انقلابی انقلابگری فرانسه است. تصور برای اینه که اینا بودن که اولین گرایش های عدالت خواهانه یا بعدها چپ گرایانه اینا بودن که باب کردن در دل اصلا جامعه بورژوایی یا حتی پیش بورژوایی، به جایی که به مانستر مربوط میشه. به هر حال محافظه کاری لوتر که از درون تفسیر محافظه کارانه او از آموزه تقدیر و مشیت الهی برمی اومد، یه پیامدهای سیاسی هم چنانکه دیدیم بسیارم در این مورد اخیر داشت. سوال خوبی راست میگه. من یک چرا تناقض منظورم به مساوی مقدم چینی برای روح سرمایه داریم، یعنی به نظر میاد تا اونجایی که اون شکاف بین زندگی عزت گزینانه و زندگی دنیوی رو برداشت و کل زندگی رو تبدیل کرد به قلم روی ادای وظایف شغلی، یه گام رو به پیش برای همون اون چیزی که اسمش رو داشتن مقدم چینی برای برآمد روی سرمایه. ولی اونجایی که نه تنها مشوق هیچ شکلی از تغییر جهان نبود، بلکه به واسطه تفسیر محافظه‌کارانه شد و آموزه مشیت دعوت به تسلیم رو به وضع موجود میکرد، دیگه مشخصا و صراحتا و آنچه ما اسمش میزنیم روی سرمایه داری از در اگر نه تضاد دست کم از در تنش در اومد. به این معنا دارم از در. خب وبر همینجا بحث خودش رو از اهمیت نسبی و اهمیت حاشیه‌ای و اهمیت گذرای لوتر برای بحث خودش تموم میکنه. اما سه نکته باز متدولوژیک هست که در ادامه فصل سوم بهش میپردازه. من خیلی سریع بزرگش حرف میزنم و از روش بگذاریم. یکیشو که در واقع راجبش صحبت کردیم، اهمیت در واقع نوع تحلیل صفحه لطفاً 88 بگیر. همینجاست که وبر از این حرف میزنه که کاری که داره میکنه در واقع سنجش تبعات و پیامدهای ضمنی یا ناخواسته یا پیش بینی نشده در واقع آموزه مشیت یا همون رستگاری روح در آنهای پرخستان برای زندگی عملی با محوریت زندگی مبتنی بر کسب و کاره که دیگه نیم ساعت پیش از روی صحبت کردیم. پس از حیث متدولوژیک وبر کاری بیش از سنجش و ارزیابی این پیامدها و اثرات ناخواسته تفاسیر الهیاتی برای زندگی عملی نداره که گفتیم حالت بحث اومد رو نکردیم که فکر میکنم ربطی به آموزه مکر عقل و همه دیگری کرده نمیشته. اما صفحه 89 پاراگراف دوم باز از سیستم متدولوژیک بحث مهمی. بدین ترتیب مطالعه حاضر بدون شک میتواند اندک سهمی در درک نحوه تبدیل ایده ها به نیروهای مؤثر تاریخی ایفا نماید. بجمه این داستان قبلا صحبت کردیم. وبر کار خودش رو در واقع همین گذار همین توضیح همین گذار از ایده به نیرو در واقع تبدیل میکنه. خواهد نشون بده چگونه ایده یعنی همون الهیات یا تفسیر خاصی از الهیات مسیحی در یک دوره تاریخی یعنی قرن 16 به بعد به نیروهای مؤثر تاریخی تبدیل شد. یا باز به معنای ساده تر کلمه چگونه فهمی الهی تفاوت کردن در فهمی الهیاتی از جهان تأثیر غیر مستقیم گذاشت بر زندگی عملی. یعنی زندگی نظری چگونه زندگی عملی رو متأثر کرد باز به زبان دیگر. و باز میتونیم قسمی مخالف خانی در برابر رویکرد ماتریالیستی به تاریخ اینجا ببینیم. فقط این گونه نیست که نیروهای تاریخی حالا شما اسمشو بذارید زیر بنا باشه که ایده ها رو میسازه، بلکه ایده ها هم دستن در کار تغییر عینی جهان هست. و در انتهای فصل دوم بخش دوم که میبرمونید رو برسیم باید برسیم وارد این نقطه باز میدیم.
حتما
مگه اینکه به یه معنایی با وبر شروع کنید. و موضوع سوم که باز اساس متدولوژیک برای بحث اون مهمه بزنانش بخونیم.
از همان آغاز صریحاً بگوییم که در این مطالعه منظور ما به هیچ وجه کوشش برای ارزیابی ایده های نهضت اصلاح
ارزیابی ایتالیک کرده چرا؟
اون بسته
اینجا ارزیابی با دقیق ترجمهش کنیم. در واقع ارزیابی غلطه، ارزش گذاریه. بگه من نمیخوام راجع به آموزه های اصلاح دینی ارزش گذارانه بحث کنم، یعنی بگم مثلا اینکه لوتر اینو گفت یا کالبن اینو گفت خوب بود یا بد بود یا چرت گفت یا چرت نگفت یا هر چیزی شبیه این، اصلا کاری با داوری ارزشی در قبال این آموزه های اصلاح دینی در جنبش رفرماسیون بنده ندارم. من فهم میخوام چیکار کنم؟ پیامدش رو سنجم، تبعاتش رو سنجم، به شما نشون میدم که این گونه فهمیدن الهیات مسیحی آن گونه فهمیدن الهیات مسیح چه پیامدهایی گذاشته، چه تحولاتی در زندگی عملی به اصطلاح اروپا بعد از قرن 16 هم ایجاد کرد. خب
نیستی جا چیز اکسیولوژیک
نه ولیویشن دقیقاً به معنای ارزش سنجی میتونیم حتی ترجمهش کنیم و به نظرم دقیق دقیق اگه بخوایم باشیم باید بزنیم ارزش بزنیم. یعنی من نوعی بخوام دوباره مثلا اینو ترجمه کنم یا از اون مهمتر فلسفه علوم اجتماعی رو ترجمه کنم حتما جا به جا میزنم ارزش بزنیم تو ارزش بزنیم از دست میره قبول داریم؟ یعنی اصلا هیچ کدوم از اینا رو این ظرایف رو فرار میکرد از دستمون توی دوره قبلی تو کلاسی داشتیم فلسفه علوم اجتماعی رو میکنم چون نمیدونستیم چی داریم میگه هر چی
فلسفه
علوم اجتماعی کتاب فلسفه علوم اجتماعی اسمش حالا دیگه مدلول مهمه حالا
ارزشگذاری که
دارن میکنن به یک معنا رو میگه ارزش گذاری. خلاصه اینو خواستم یک بار دیگه تاکید کنم و حواستون باشه دیگه. خب لطفا ادامه.
به هیچ وجه کوشش برای ارزش گذاری ایده های نهضت اصلاح خواه از جنبه اجتماعی سیاسی خواه از جنبه مذهبی نیست. ما مداوما با جوانبی از نهضت اصلاح سرکار داریم که برای یک ضمیر حقیقتا مذهبی به صورت تصادفی و حتی مصنوعی جلوه می کنند و صرفا می کوشیم تا در میان بیشمار عوامل در هم پیچیده تاریخی سهم نیروهای مذهبی را در تشکیل بافت تکامل فرهنگ جدید ما که به ویژه این جهانی است تصویر.
باز این نکته مهمی دیگه داره میگه که به من بارها بارها تکرار کرده یه بار دیگه
از کجا؟
نه
بخونه
یه بار دیگه داره
بنابراین
نه نه چیه؟ یه نکته دیگه باز
مهمه
ببین حواستون باشه دیگه به شدت این بابا داره سعی میکنه از هر شکلی از در واقع آره یه جور تعصب علمی چیز کنه دیگه دوری کنه دیگه این اصلا نمیخواد بگیم دیگر اون کردها نامشروع هم دیگر رو کردها ناممکن هم اون داره چرت میگه این داره چرت میگه اصلا اینقدر آدم متفهمی نیستش که پرابلم خودشو، مسئله خودشو یا زاویه دید خودشو، پوینت آف ویو خودشو تنها پوینت آف ویو مشروع بدنیه. بار دیگر به این نکته در انتهای فصل دوم و فصل دوم باز میگرده، اونجایی که میگه هم تفاصیل ایدالیستی از جنس کاری که من دارم انجام میدم امکان پذیره از سرمایه داری، هم تفاصیل ماتریالیستی از جنس کاری که مارکس و مارکسیستا کردن. مسئله فقط تفاوت در تحقیق گذاری هاست. داره میگه مشروع پرسش، نمیگه لزوما هر دوشون به یه اندازه درستن یا به یه اندازه غلطن یا هر چیزی. میگه آقای پرسش ایدالیستی، پرسش ما چیزی هر دوش مشروعن، هر دوش امکان پذیرن در مقام دو پوینت آف ویو تحلیلی متفاوت که از دو پرابلماتیک متفاوت میان، از دو نظام به اصطلاح سوبژکتیو ارزشی سوبژکتیو متفاوت میان.
این میگه
چون فقط باید
نرم
نمکسیت
میشه
نداره
یعنی
لازم
جای مختلف مثلا من میگه این نوع دیدگاه احمقانه از
خوبی کنید دو تا نکته هست، یکی اینکه وبر هیچ کجا مشخصا مارکس رو خطاب و احمد ازشون هر دو جام راجع مارکس حرف زده بود در کمال اتفاقا چیز بوده اینجور احترام علمی، ولی زمانی که این بدبخت می نوشته زمان دست بالا داشتن مارکسیست های چیز دیگه، مارکسیست های بین المللی دومه، یعنی چی؟ اوج مارکسیست های به اصطلاح زیر بناگرا یا اقتصادگراست به یک معنای مارکسیسم ارتودوکس بین المللی دوم دیگه، کاوتسکی، پلاخانوف و بعدی و بعد اون زمانی که وبر داره نیست که پاتوقش هم آلمانه دیگه که بیشتر با اونها داره را گفته بودن شان مارکس مطرحه. خب بگذاریم برو.
بنابراین تنها سوالی که مطرح می‌کنیم این است که تا کجا می‌توان برخی مزامین ویژه این فرهنگ را که ناشی از تأثیر نهضت اصلاح کلیسا دانست در این حال باید خود را از این تصور که می‌توان نهضت اصلاح را نتیجه ضروری و تاریخی برخی دگرگونی‌های اقتصادی دانست خلاص کرد. مشارکت اوضاع و احوال تاریخی بیشمار که نه تنها نمیتوان آن را به هیچ قانون اقتصادی تحویل نمود بلکه
خب باز داخل جمعه بذاشته دیگه آره دیگه اشاره مشخصا در مرزبندی کنایی با مارکسیسم زندگی، یعنی اینا نمیگه، یعنی میگه آقا چیزی من دارم میگم تبدیل بشه قانون اقتصادی به معنی که مثلا مارکسیست دنبال قانون اقتصادی هم نمیتونید تبدیلش کنید به اکونومیک لا و همینجا هم دنبالش بگردید. برو
بلکه قابل
تحلیل تحلیل تو تر برخی از ترجمه ریداکشن میذارن تحویل، همون تحویله یا تحویل داد فروکاست بنام. آره تحویل اینجا به معنی فروکاست هم، یعنی داره سعی میکنه از اینجور تحویل گرایی که فکر میکنه ماتریالیسم گرفتار شد دست کم پای خودش رو بکشه بیرون. برو
بلکه قابل هیچ گونه تبیین اقتصادی هم نیستند و به ویژه روندهای صرفا سیاسی لازم بود تا اینکه تا این کلیساهای نوبنیاد بتوانند به حیات خود ادامه دهند. اما از سوی دیگر ما ابدا قصد نداریم مدعی این تز احمقانه و جزمی باشیم که معتقد است روح سرمایه‌داری کماکان به همان معنای موقتی که در بالا توضیح دادیم فقط میتوانست محصول برخی آثار نهضت اصلاح باشد، یا اینکه سرمایه‌داری به عنوان یک نظام اقتصادی مخلوق نهضت اصلاح کریسیست.
اهمیتشو دیگه به قدر کافی الان حواستون هست دیگه، داره از برقراری رابطه علی بین این دوتا شونه خالی میکنه. یعنی میگه من نمیگم که رفورماسیون علت برآمد سرمایه‌داریه، یا به تعبیر دقیق‌تر داره از این حرف میزنه که نسبت این دوتا رو، حالا الان بحث ایجابی شده مطرح میکنه، نسبت ایجابی به این دوتا رو چجور بفهمید، نه که رابطه علمی به معنی قانون شناختی کلمه. برو
این واقعیت که برخی صور مهم سازمان شغلی سرمایه داری بسیار کهن‌تر از نهضت اصلاح میباشند به خودی خود دلیل کافی در رد این مدعا است. بالعکس ما فقط می‌خواهیم معین کنیم که نیروهای مذهبی تا چه حد کیفیتاً در شکل‌گیری این روحیه و کمیتاً در گسترش آن در جهان سهم داشتند و کدام وجوه مشخص تمدن سرمایه‌داری از آن ناشی گردیدند. با توجه به درهم پیچیدگی عظیم تأثیرات متقابل میان پایه مادی صور سازمان اجتماعی و سیاسی و اندیشه‌ها و مزامین معنوی عصر اسلام، ناچار باید به تحقیق درباره وجود همبستگی‌های میان معین میان برخی صور اعتقادات دینی و اخلاق شوقی و نقاطی که این همبستگی‌ها مشهود است پرداخت. در این حال باید تا حد ممکن نحوه و جهت کلی تأثیر نهضت دینی بر تکامل فرهنگ مادی در اثر آن همبستگی ها را روشن نماییم. فقط پس از آن که این مطلب با دقت کافی مشخص شد میتوان در ارزیابی این نکته کوشید که تکامل تاریخی محتوای فرهنگ جدید تا چه اندازه مدیون انگیزه های مذهبی و تا چه اندازه ناشی از عوامل دیگر است.
فکر کنم به قدر کافی خودش گویا هست دیگه، نیازی نباشه ما روش بحث بکنیم. یعنی اما اصلا میبینید دیگه تبصره ها و ملاحظات رو داره وارد میکنه تا شما در فهم پروژهش به جای سوی لفهان نشید. حواستون باشه چقدر یه پروژه دست به اثار داره سعی کنه پیش ببره. اخلاق پروتستان تا چه حد تأثیر گذاشته در برآمد این سازمان جدید زندگی عملی، کدام وجوه اصلا این رفورماسیون روی کدام وجوه اقتصاد بورژوایی اثر گذاشته، تا چه حد این اثرگذاری مهم بوده، کجاها پای دیگر عوامل هم وسطه و هی موضوعات دیگه و موضوعات دیگه و موضوعات دیگه و بنابراین نسبتی هم که میخواد برقرار کنه دو اینجا میده دیگه. اوج جایی که داره از مفهوم ملی ترکیب حرف میزنه که هم چند دو گفتیم ترجمه شد اینجا برای مفهوم هم بستگی اینجا مفهوم ملی ترکیبی هم که به اندازه کافی سخن گفتیم. پس نوع رابطه میانه نسبت میانه اخلاق پروتستان و روی سرمایه داری از جنس ملی ترکیبی است. بخواهم
میگه شکاف امن نظری امن عملی که برای کانت رو میپذیره درسته؟ در حالی داریم
در حالی دو کانت جن
این الان در مورد تقسیم بندی یکی کنش ها میکنه این همش این چهارتا همش روزه عملی هم درست در حالی
اصلا کنش مایی میتونه دوزه
سوالی دارم از مدیر میاد چگونه خب مثلا علم و مثلا تکنیک که طبیعتا مثلا از بخواد نگاه کنیم عقل نظریه این چجوری اینا چیز دارم
تکنیک
عقل نظریه نه علم تجربه که تو اول کتاب داره صحبت میکنه علم کمک میکنه به رشد و بسته سرمایه داری سرمایه خب اینجا چگونه عقل نظر عقل عملی اینا رو در هم تنیده نمیشن یه جوری انگار خلیف بشن یه جوری در مورد
خب سوالت شاید رو دقیق کرد یا اول مفروضاتش رو اصلاح کرد تو مفروض گرفتی که علم ساینس مفروض از نظریه خب این پیچیدگی تو خود کانت هم هست اگر وقتی داره ساینس حرف میزنه اصلا از خود شناخت داره حرف میزنه این شناخت آیا قرار نیست هیچ پیوندی با عرصه عمل پیدا بکنه به ویژه شناخت طبیعت ما وقتی طبیعت رو میشناسیم یعنی قوانین طبیعت رو به یک معنایی کشف یا به یک معنایی دیگه ابداع میکنیم آیا این علم ظاهرم نظری به طبیعت اساسا قرار نیست که در خدمت بست اقتدار ما بر طبیعت باشه یا به تعبیر دیگه ما هر چقدر به طبیعت رو بیشتر بشناسیم آیا از لحاظ عملی توانات هم نمیشیم
این چیز بیکنی
که در این هم نقطه هم اینجاست یعنی اتفاقا هرچه علم افزایش علم ما افزایش پیدا میکنه علم ما نسبت به خود طبیعت به خود نیچر تواناییمون برای مهار طبیعت هم به اتکای چی؟ اتکای خود تکنیک دیگه کاری که تکنیک باید بکنه چیه؟ اتکای کاری که تکنولوژی میکنه چیه؟ یه جورای ملهم از خود قوانین طبیعت سلطه ما، اقتدار ما، سیطره ما، حاکمیت ما بر طبیعت رو تثبیت میکنه دیگه یعنی ما همواره یه گذار به معنی کانتی کلمه از علم به تکنیک، از علم به عمل داریم و نکته مهم و نکته تعیین کننده هم اینجاست ولی این به معنی گذر از عقل عملی و عقل نظری به نظر میکنم عقل نظری و عقل عملی نیست باز به معنی کانتی کلمش یعنی از به یه تعبیر دیگه باید از دو نوع عمل حرف زد یکی عمل همچنان که در عقل عملی راجعش صحبت میکنیم که ساحتش مشخصه ساحت حقوقه، ساحت سیاسته و ساحت اخلاق ما در این ساحت های سگانه عقل عملی با پرکتیس سرکار داریم عمل اخلاقی، عمل سیاسی و عمل حقوقی این یه معنای عمله که کاملا حوزش پرکتیکال ریزنه ولی عمل معنای دیگه ای از عمل که داریم ازش سخن میگیم به معنای پراکسیسی که بعدا تو مارکسیزم هم اهمیت پیدا میکنه عملیست که در واقع همون چیه یونانیه؟ تخنه یونانی همون فن همون تکنیک که در پیوند و چیه؟ خود ساینس خود علم هر چقدر که گستره علمی ما افزایش پیدا میکنه هر چقدر شناخت ما افزایش پیدا میکنه این شناخت هم داره ماهیت تکنیکال هم یعنی به بست ابزارهای تکنیکی ما هم منجر میشه شناخت بیشتری طبیعت مستلزمه یا اصلا پیامدش چیه؟ تبعاتش چیه؟ شما ابزارهای تکنیک‌های نیرومندتری می‌تونید برای مهار خود طبیعت بسازید.
وبر حالا کدوم طرف یعنی دیدگاهش در مورد
وبر یه نو کانتی به معنای دقیق کلام است. یعنی دقیقاً بین ساحت علم و ساحت عمل تفاوت می‌ذاره دیگه. اما حوزه عمل به حوزه همون عقل عملی قلمروی چی میشه؟ قلمروی ارزش‌هاست. چه چیزهای عمل ما رو در عقل عملی راهبری می‌کنه؟ ارزش‌های ما که میگه کدام نظام حقوقی کدام نظام اخلاقی کدام نظام سیاسی رو باید وضع کرد باید پایه گذاشت خب این ساحتش جداست چون میگه که علم در اینجا کمک ما نمی‌کنه اما علم در این حال ابزارساز هم هست به این معنی یعنی عمل به معنی دوم کردن که همون ابزاره راجع یعنی علم مدرن اساساً علم ابزاریه علم ابزارسازی به این معنا باز وبر در مقام کانتی میپذیره و تایید میکنه که گسترش افق‌های علمی ما مستلزم افزایش سلطه عقلی ما بر جهان طبیعی و جهان انسانی هم هست.
که کانت دیدگاهش اینجوری نیست دیگه. در دقیقا میتونیم بگیم کانت اگر ما یعنی تعداد هم این موضوع دیدگاهی نداشت.
مهم اینه کجا وایسیم، یعنی کدام، چون کانت به شکل غیر صراحتا رجوع به موضوع حرف نزده. من به شدت تحت تاثیر این چیزی گفتم، تحت تاثیر تفسیر آدانو هست کانت، هم توی چیزش هم توی درست اخلاقش که ببینید بسیار سوال مهمیه. دقیقا اینجا آدانو داره بین همین دو تا دو معنای عمل فرق میذاره. عمله که به معنای عقل عملیه، یه ساعت های سبانی عقل عملیه، و عملی که به معنای کنش ابزاریه، کنش پراتیک ما بر روی جهانه، و هم اون درس گفتارهاش روی خود سنجش خرد ناب. چون درس گفتاری هم روش به چیز داریم سنجش خرد ناب داره. اونجا هم بار دیگه این معنا رو، این معنای دوگانه عمل تو کانت رو میکشه بسط. حالی بسط خیلی تخصصی فلسفیه، خیلی دقیق میخواد، خط به خط، گام به گام باز رفت جلو. من الان فقط یه شاکله، یه شمه از اون فهم خودم سعی کردم روشن بگم، من نمیدونم شاید روشن گفتم، معلومه که چی دارم حرف میزنم. خب بگذاریم از این موضوع، گرچه موضوع بسیار بسیار بنیادی و محوری اصلا توی فهم مکتب فرانکفورت به نظرم این بازی رو باید فهمید، این دعوا رو باید فهمید. بگذاریم. خب بریم سراغ بخش دوم کتاب، که در واقع می‌دونید مقاله بوده که مستقل چاپ شده بیرون. مستقل البته در دو شماره پیوبه نشی آرشیو. ما الان مقاله اول رو خوندیم، حالا قراره که در واقع مقاله دوم رو بخونیم. فصل اول از بخش دوم راجع به بنیادهای مذهبی ریاضت کشیه. عرضم به حضورت که دنیاییه. ببینید در همون ابتدا، در همون صفحه 115 لطفاً نگاه بکنید، همونجا از این حرف میزنه که دنبال کشف محرک‌های روانشناختیه که از دل باورهای مذهبی در اومد. یعنی باورهای مذهبی و مشخصاً اینجا منظورش پروتستانتیسمه، چه محرک‌های روانشناختی و در واقع چه محرک‌های روانشناختی رو تولید کرد، دامن زد به کدام محرک‌ها، به کدام انگیزه‌های روانشناختی که مؤثر بود بر سلوک عملی زندگی. باز دوباره داره پروژهش رو خیلی فشرده توضیح میده. کدام باورهای مذهبی بر سلوک عملی مؤمنان مؤثر بودن؟ در صفحه 116 ما سعی میکنم صفحه به صفحه بریم جلو که موضوعاتی که به بر جابجا بحث میکنه رو هم اشاراتی بهش کرده باشیم. تو صفحه 116 دوباره ادعای ابتدای مقاله اولش رو مطرح میکنه، با این که اساساً پروتستانتیسم به ویژه در تفسیر کالوینیستی ازش، چون که دیدیم لوتر براش اونقدر اهمیتی نداره، الان دیگه لوتر رو ول کرده، از اینجا بعد وقتی داریم از پروتستانتیسم حرف میزنیم اساساً داریم از کالوینیسم حرف میزنیم. این نکته رو من دیگه همین الان بگم دیگه، هی تکرارش نکنم. در واقع پروتستانتیزم کالوینیستی در قرن 16 و 17 در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه‌داری باب شد و پا گرفت، یعنی مشخصا در هلند، در انگلستان و در فرانسه. حالا وبر میخواد نسبتی باز، چون میبینید پروژهش همین دیگه، میخواد توضیح بده که چرا، چه نسبتی هست بین پا گرفتن پروتستانتیسم در پیشرفته ترین کشورهایی که اقتصاد سرمایه‌داری دارن. آیا اقتصاد سرمایه‌داری این کشورها رو میتونیم به نوعی نسبت بدیم به نظام باورهای مذهبیشون؟ آیا در این نظام باورهای مذهبی به قول خودش میتوانیم محرک‌های روانشناختی بیابیم که توضیح بده چرا در این کشورها ما شاهد اقتصاد پیشرفته سرمایه‌داری هستیم یا نه؟ سوالو گرفتیم؟ و در اینجاست که وبر بیش از هر موضوعی دست میذاره، چنانکه در نزد لوتر هم دیدیم، روی آموزه مشیت الهی را رو آموزه تقدیر. محوریت بحث وبر راجع به کالوینیسم و دیگر آیین‌ها یا فرقه‌های پروتستانتیستی روی همین یه آموزه است. ادعاش چیه؟ روی تفسیر خاصی که توی کالوینیسم از آموزه تقدیر، از آموزه مشیت شکل گرفت بود که تأثیر گذاشت روی زندگی عملی مؤمنان. یعنی باز دوباره همان گذار از ایده به نیرو، فهم خاصی از آموزه تقدیر، فهم خاصی از آموزه مشیت. و حالا بحث ببریم که نتایج فرهنگی، نتایج تاریخی و از آن مهمتر نتایج اقتصادی این تفسیر خاص از آموزه مشیت الهی رو بحث بکنیم. خب سوال اینه، چیست آموزه تقدیر؟ چیست آموزه مشیت الهی در مسیحیت؟ کسی میخواد اون رویه؟
این موضوع آموزش فرد اصلا ربطی به اعمالش نداره و چیزی یک تقدیریه که خداوند در ازل جهان این رو برقرار کرده و هر تلاشی که فرد بخواد بکنه با عملش این تقدیر رو تغییر بده، انگار که میخواد دست بذاره دست بذاره این تقدیر ازلی و بیرون.
چیزی شبیه به همین دیگه. حالا قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم و بیشتر بحث بکنیم، احتمالا شما از خودتون خواهید پرسید که چطور چنین آموزه‌ای، چنین فهمی از آموزه تقدیر اصلا میتونسته دامن بزنه به اقتصاد بورژوایی؟ یکی یه جور قضا و قدر، روحیه قضا و قدرگرایانه است که، یعنی آقا تو هر کاری هم بکنی، هر جوری هم تو بزنی، نیات تو نیک انجام بدی، نمیدونم مزد خواهد، نیات نیک داشته باشی و دست به کارهای نیک هم بزنی، در نهایت کوچکترین تأثیری در برگردوندن نظر خداوند نخواهد داشت. یعنی اینکه تو جز برگزیدگان باشی یا جز لعنت شدگان هیچ ربطی به اعمالتو نداره، تسلیم خداست. خداوند به هر کس خواست میدهد و از هر کس هم که خواست دریغ خواهد. و این کوچکترین ربطی به تصمیمات تو، ربطی به رویه‌ای که در زندگی دنبال میکنی یا هر چیزی شبیه این نداره. بنابراین فضا برای چی باز میشه؟ دوباره برای یه جور تسلیم‌گرایی دیگه. من منطقا اگر در همین ابتدای کار رو قبل از اینکه بفهمیم که در واقع کالوینیست ها چجوری این آموزه یه تقدیر رو تفسیر کردن که اتفاقا دامن زد به یه جور اکتیویته، یه جور فعالیت در همین جهان دنیوی، در بد و امر احتمالاً حدس می‌زنید پیش خودمون که این آموزه به شدت آموزه‌ایه که برای نابود کردن هر نظام اتفاقاً اقتصادی از اون جنسی که ما از نظام اقتصادی سرمایه داری می‌شناسیم کافیه. تقدیرگرایی دیگه. اما خب موضوع از این پیچیده‌تره. همینجا در همین ابتدای کار با همین تفسیر خیلی دم دستی از آموزه تقدیر میتونید حدس بزنید که چه تفاوت بنیادی بین کاتولیسیسم و کالوینیسم وجود داره. سر موضوع آمرزش یا سر موضوع رستگاری، حتی با همین شناخت دم دستی هم که ما از کاتولیسیسم داریم میتونید حدس بزنید دیگه. تفاوتش چیه؟
که بخشی
در نهایت در کاتولیسیسم آمرزش میتونه نصیب هر کسی بشه به شرط در پیش گرفتن یه رویه خاصی از زندگی و به شرط زیستن ذیل آموزه های کلیسا. بذارید همینجا بحث کنیم چون میترسم جلوتر بریم فرصت پیش نیاد. ویبر میگه ببینید این فهم، این مقوله آمرزش در پیوند با مفهوم مشیت الهی و رستگاری روح به شدت محوریه. کاتولیکا چجوری میفهمیدن این ماجرا رو و این فهمشون از آموزه رستگاری روح، آمرزش مؤمن مسیحی، چنانکه بارها گفتیم در پیوندش به مفهوم مشیت الهی رویه خیلی مشخصی داشت. این رویه چیه؟ در کاتولیسیسم شما با گناه دنیا میاد؟ هر لحظه درون گناه دارید زیست میکنید، اما این همه داستان نیست. داستان اصلی چیه؟ پشیمانی، اعتراف، توبه، زندگی جدید و دوباره چرخه میچرخه، گناه دوباره، پشیمانی و غیره. ببینیم که داشت اینه که ببینیم اصلا خود مقوله‌ای به نام اعتراف و بعد توبه و چیزای از این دست زندگی عملی کاتولیک ها رو تابع وضعیت بیقاعده و تابع یک بگم به معنای خودش به کار میبره بی انضباطی کرد. تو شما هر لحظه و هر کجا فرصت داشتی که برگردی، میتونستی درگیر هر گناهی هم شده باشی، به هر گناه هم زیسته باشی، با هر نیتی هم دست به عمل زده باشی، هر عملی هم انجام داده باشی، اما در نهایت دوباره بازگردی به سلطنت خداوند، به همون Kingdom of Christ. این باز بودن در توبه و در اعتراف خود این زندگی، این سلوک عملی رو با تفسیری که وبر داره میکنه، خود این سلوک عملی رو تابع چی کرد؟ تابع یه جور همون کلمه خودش به کار میبره، یه جور نامنظم بودن، ایرگولر بودن، خب ناقاعده مند بودن.
این
حالا باید توی کالوینیزم ببینیم، به کالوینیزم باید عملا بستن در توبه، این که شما دیگه بستن در توبه یعنی چی؟ یعنی شما دیگه اصلا قادر به یه جور خطا کردن نیستی، یعنی زندگی باید دوچاره یا زندگی باید آنچنان درگیر یه جور انضباطی باشه به اتکای همون که در ادامه خواهیم دید، در پیش گرفتن یه زندگی ریاضت کشانه که همون زندگی انضباطیه، که اساساً امکان هر شکلی از خطا کردن، هر شکلی از درگیر گناه شدن یا هر چیزی شبیه به این رو شما درش رو ببندید، امکانش رو مسدود بکنید. به زعم وبر این به شدت دو نوع متفاوت از سلوک عملی در زندگی روزمره رو باب میکرد، زیری الهیاتی که شما هر لحظه میتونستی بازگردی، هر لحظه این فرصت داشتی که به اصطلاح رویه زندگی خودتو اصلاح کنی به واسطه همون آموزه اعتراف و توبه. هزار بار اگر توبه شکستی بازای خودمون، و یک آموزه ای که اساسا این بازی ها رو نداره و کل زندگی میشه عرصه انضباط محضی که شما درش اساسا قرار نیست که واجده فرصت خطا کردن، یعنی همه امکانهای خطا کردن باید از خلال جو زندگی کاملا تحت نظارت، نظارت روحی، نظارت اخلاقی، زندگی تماما تحت کنترل، همه منفذها، همه فرصتهای گناه و وسوسه و خطا و هر چیز شبیه به این رو ببرید. این دو نوع سلوک عملی، هر یک از این الهیات ها دو نوع متفاوت از سلوک عملی رو باب کرد. حالا بذارید چند بخشش رو بخونیم با هم دیگه، روایت خود وبر کمک میکنه ولی که دقیق‌تر بفهمیم داستان از چه قراره. صفحه 132 پاراگراف دوم رو نگاه بکنید، یکم پیش دستانه است این صفحه، خوندن این صفحه، ولی کاملا به موضوع من نسبت داره، چون چرا که بارها هم گفتم به بر استدلالی که مثلا چون 10 صفحه قبل‌تر شروع کرده بود و 10 صفحه بعدتر ادامه میده یا بس میده. بخون دوستان اون نویس بخون صفحه 132 پاراگراف 2 رو لطفاً ببینید.
کاتولیک‌ها جریان سحرزدایی از جهان یعنی هست که جادو به عنوان وسیله آموزش رو به اندازه پیوریتان‌ها قبل از آن یهودیان دنبال نکردند. برای کاتولیک آیین عقل در کلیسای او جبران کننده نقص وی به شمار می‌رود.
یکم بلندتر لطفاً بچه اینجا رو دقت کنید، یعنی دقیقاً هر چیزی که گفتیم داره دقیق خودش توضیح میده.
کشیش جادو
برای کاتولیک
برای کاتولیک آیین حق در کلیسای او جبران‌کننده نقص وی به شما می‌رفت. کشیش جادوگری بود که معجزه استحاله جوهر را تحقق می‌بخشید و کلید زندگی ابدی را در دست خود داشت. فرد می‌توانست به هنگام اندوه و پشیمانی به او رویا کند و او کفاره امید و رحمت و یقین از بخشایش را تقسیم
می‌کرد. و اون به همه اینها چیزهایی است که اساساً در کالوینیسم وجود نداره. نه چیزی چون کفاره دارید، نه امید به رحمت دارید و نه از همه بدتر بخشایش. هیچ یک از اینها چیزایی نیست که در کاتولیک در کالوینیسم وجود داشت. اینا همه آموزه‌های صریح کاتولیسیسم. حالا باز حالا ببین می‌خواد ببینیم پیامدهای عملی این آموزه‌های الهیاتی چیه. یه الهیات واجد این مفاهیم چه نوع سلوک عملی رو باب میکنه، یه الهیات فاقر این مفاهیم اون چه سلوک عملی رو باب میکنه. خب
و بدین وسیله کاتولیک رو از فشار مهیبی که کالوینیسم به حکم سرنوشت تغییر ناپذیر خود بدان محکوم شده بود و از آن هیچ گریزی نداشت رها می‌ساخت. برای کالوینیست این گونه تسلیح‌های مشفقانه و انسانی وجود نداشت. او نمی‌توانست مثل یک کاتولیک یا حتی یک لوتری به جبران مسامحه یا قصور خود از طریق افزایش نیاز خیر در مواقع دیگر امیدوار باشد. خدای کالوینیسم از بندگان خود متوقع اعمال نیک که منفرد نیست، بلکه خواستار یک زندگی سرشار از اعمال نیک متشکل در نظام واحد است.
یه لحظه باز تفاوتی که وبر میذاره بین کاتولیسیسم و کالوینیسم اینه که تو کالوینیسم سلوک عملی فرد مؤمن تبدیل به یه جور زندگی سیستماتیک میشه. یعنی صدر تا ذیل زندگی شما در مقام یک فرد مؤمن ذیل کالوینیسم میباید متناسب، میباید قاعده مند، میباید منضبط اداره بشه. ولی میگه کاتولیسیسم اینگونه نبود، صرفا اعمال نیک منفردی وجود داشت که میتونست متناسب با این موقع یا اون موقعیت وجود داشته باشه. کلیت زندگی نبود که میباید تبدیل میشد به یک رویه مشخص. متوجه این؟ اینجا خودش داره به صراحت داره میگه دیگه. یه بار دیگه بخونم خدای کالوینیسم. بذار من بخونم که یکم تاکیدگذاری رو خودم بکنم. خدای کالوینیسم از بندگان خود متوقع اعمال دیگه که منفرد نیست، برخلاف کاتولیسیسم، بلکه خواستار یک زندگی سرشار از اعمال نیک متشکل در نظامی واحد است. یعنی کالوینیسم میخواد زندگی رو از هول بفهم تعریف کنه. زندگی بنابراین شما به مسئله کلیت میباید این گونه یا اون گونه بر حسب سازوکارها، رویه ها و آداب و ترتیب مشخصی تعریف بشه. برای همینه که ابتدای کاره ابتدای همین کتاب میگفت ادعای و به این بود که پروتستانتیسم اتفاقا مؤمن مسیح رو آزاد نکرد. در خواهد تصوری که همیشه به پروتستانتیسم اومد، خب مؤمن مسیحی از یه شعب اقتدار کلیسا و بدن خلاص شد، کاملا برخلاف اقتدار کلیسا و برخلاف کلیشای ما تو زمان تو خیلی اقتدار سهمگیرانه و خیلی حد اقلی و زبان امروز خیلی اقتدار لایکی بود. بر مؤمن مسیحی خیلی از مواقع زندگیش به حال خودش واگذار شد که همین زندگی کنه، فقط این اعمال میباید اعمال نیک مبتنی و نیاز نیک باشه. ولی پروتستانتیسم به ویژه در تفسیر کالوینیستی کل زندگی تو رو به قلمرو خداوند تبدیل میکنه و هر عمل تو، هر کنش تو و هر تصمیم تو میباید محض رضای خدا و محض عظمت خداوند باشه. به این معنی که میگه اتفاقا پروتستانتیسم سلطه مذهب بر زندگی فرد رو تشدید کرد، نه اینکه ازش کاسته باشه. باز اینجا داره به زبان صریح‌تری همین ادعا رو مطرح میکنه. میگه
این حالته که در واقع با کاتولیسیسم چیزی که خیلی مشخص به نظر یه کلیسایی هست، یه پاپی هست و یه کلیسای واتیکان در واقع خیلی حالت من اینجا مجسم هست. شما میتونید تصورش در ذهن داشته باشید. خب من باید از این تبعیت بکنم، حالا یه سری تعهدات که از من اتصال داره. این وقتی که کشیده میشه به این سمت که نهاد رو از حالتی که شما میتونید خیلی راحت تصور شده به صورت الهیش میبریم، یعنی که چیزی که به سختی قابل تصوره یعنی که خیلی فراگیرترش بکنه کاری که کارونیزم من به ذهن خودم فکر کنم. این به خاطر ذهن محدودی که شاید انسان در اون موقع داشته، یعنی که خیلی از انسان ها بعد ما مواجه میشن باش، باعث میشه که اتفاقا اون هول فراگیرتر بشه در ذهنشون. یعنی وقتی مثلا به پس با یه پاپی مواجه باشی و حالا شانس این هم داشته باشی چند مرتبه بزنیش، کم کم اون قباحتش ممکنه برات بعد این عمده دیگه ریخته بشه. ولی وقتی یک کالوینیسم میاد اینو موکول میکنه به یک حکومت خداوندی که شما چیز
فهمیدم حرف دارم، ولی بزن همینجا اصلاح کنیم حرف دارم. کاتولیسیسم اقتدار رو بیرونی کرد، اقتدار کلیسا و نمایه نهاد و شخص پاپ، ولی پروتستانتیسم اقتدار رو برد در. وقتی اقتدار بیرونی باشه امکان تخطی، امکان زیرا بیرفتن، امکان اجرا کردن نکردن و هزار یک داستان وجود داره ها. ولی همه حرف وبر و در واقع پروتستانتیسم خود فرد مؤمن رو تبدیل به پلیس خودش کرده، چون کاملا از استر پلیس هم استفاده میکنه. یعنی خود اون پلیس اون حاکم دیگه پاپ یا یک نظام در واقع یا یک سازمان یک نهاد عینی ابجکتیو اون بیرون به نام کلیسا دیگه نیست، پلیس خودت. این اقتدار دیگه کاملا در همه سوراخ سوراخ‌های وجود فرو رفت. حالا باز در ادامه خواهیم دید، دوباره باز برگردیم، هنوز تفسیر وبر ادامه داره. چون میگه که ببین پروتستانتیسم نیست چه بلای سر فرمی بود اون نمیگه بلا من دارم بیان رو صحبت بکنیم به چه معنی و چرا فرد تنها شد به پروتستانتیسم. یه جور استراب درونی درش ایجاد کرد، استراب درونی این که آیا من جز برگزیدگان هم، آیا من جز اونایی هم که قرار رستگار شد در طرق ازلی خداوند قرار رستگار بشن، این استراب درونی ایجاد کرد و دامن زد به چی؟ یه جور بیش نظارتی شدن زندگی، یعنی زندگی فرد مؤمن پروتستان نظارتی تر، کنترلی تر. حالا یک کمی آبتون هست من دارم تکنولوژی کم فوکویی هم بحث میکنم، چون به شدت همه این مفاهیم بعدا برای فوکو مهم میشود، چون بعدا فوکو میخواد نشون بده به چه معنی مثلا کل جامعه مدرن همینه، نظارت رو تبدیل میکنه به یه نظارت کاملا ایمننت سوبژکتی، خودتو پلیس خودت، خودتو داور خودت، خودتو ناظر خودت و ناظم خودت. و این به مراتب حالا اگر از کلمه تو استفاده کنیم هولنگیستری دیگه و توامه با استراب بیشتری دیگه. حالا در ادامه خواهیم دید که این استراب چجوری دامن زد به ایجور اکتیویته، ایجور فعالیت در دل خود همین زندگی روزمره، اتفاقا برای چی؟ برای مهار کردن همین استراب. فقط
این
قولم
خیلی کارگانیزم یا اون کار که تو جنب انجام بده یک چیز شبیه، یعنی در واقع دامن نمیزده با اون چیزی بعدا بنتام اسم اون محکوم من یادم نیست
جرسدین،
آره در واقع با اون نوع حاکمیت
به یه معنی
اون شرط ایجاد میکنه
به یه معنی چرا؟ حالا به یه معنی خیلی حالا غیر مستقیم ادامه لطفا.
خدای کالوینیسم از بندگان خود متوقع ارمادونی که منفرد نیست، که خواستار یک زندگی سرشار از ارمادونی که متشکل در نظام گاهد.
اینجا رو بلندتر بخون بچه، این دیگه فشرده و لبه لبه و داستان.
در کالوینیسم جایی برای سرشار کاتولیکی لازم انسانی و دانان پشیمانی توبه عفت و دانان مدادت یا میاری برای سندش خیلی زندگی که بتواند دانه داده دنیاوی یا ابزار کلیسایی رحمت تبدیل شود وجود ندارد.
این فوق العاده برای هر چیزی که الان می‌خواستیم بگیم این من مهمه، یعنی باز تفاوت بین کاتولیسیسم و کالوینیسم. در کالوینیسم این چرخه کاتولیکی بازگشت به زندگی محورش مفهوم گناهه، دست کم اینجوری بهتره، یه سرش مفهوم گناهه و یه سرش مفهوم چی؟ توبه است، وجود نداره. حرف وبری که اصلا غیاب این مفاهیم، غیاب این امکانها، غیاب این فرصتها به کاتولیسیز به مؤمن مسیحی میداد، این غیابها راه رو برای یک زندگی به شدت سختگیرانه باز کرد. چون تو کاتولیسیز سختگیری وجود نداره، به یه معنی دیگه، به یه معنی دیگه میگه گناه کردی اب نداره، در توبه بازه بفرمون، خیلی سادش بخوام بکنیم، ولی تو کالوینیسم از این خبرها نیست. همین از همین جا میاد ضرورت سختی، ضرورت انضباط و ضرورت همون مفهومی که یه رفته رفته باید باش آشنا بشیم، ریاضت. یه برخی ترجمهش کردن چی؟ زهد. و ادعای ما به اینی که در پیش گرفتن زندگی ریاضت کشانه یا زاهدانه از دل این فهم مشخص از الهیات در من بند بعد میرم بخون لطفا.
بنابراین سلوک اخلاقی فرد عادی خصلت نامنظم و فاقد برنامه خود را از دست داد و تماما تابع یک روش منسجم
عالی متوجه شدین؟ یعنی فرد عادی مؤمن مسیحی کاتولیک زندگیش خصلت نامنظم و فاقد برنامه، زندگی یه تمامیت نیست، نه اینکه هر جمعه هر جمعه مجموعه ایست از کنش های منفرد یا با قول او اعمال نیک و بد منفرد تو کاتولیسیسم، اعمال نیک اعمال بد هر کدوم از اینا اما منفردن، داوری هم در قبالشون منفرده، در قبال این عمل تو و در قبال اون عمل تو ججمنت وجود داره، داوری، ولی نه از هول. تو کالوینیسم زندگی تبدیل میشه به یه کل، تبدیل میشه به یه تمامیت، و برای همین هم باید تابع چی بشه؟ یک انضباط آهنین است. یه اون چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم سخت گیری ریاضت کشانه، تماما تابع تو کالوینیسم زندگی، تماما تابع یک روش منسجم رفتار. ادامه لطفا.
تصادفی نیست که نام متدیست به بانیان آخرین رستاخیز بزرگ نظریات پیوریتانی در قرن 19 اطلاق.
چرا تصادفی نیست؟ خود بگو. متدیست یعنی چی؟ ترجمهش بخوام بکنم، دوشمندی متدیست ها در واقع اونایی هستند که زندگی فرد مسیحی رو تابع روش همین چیزی داره میگه، طریقت سلوک یا روش های منسجم و تعریف شده سختگیرانه. ببینید باید تصادفی نیست که اسم این ها اسم شاید اسم خودشون بروزشن متدیست، در واقع یکی از فرق درون پروتستانتیسم. ها؟ برو.
درست همون طور که عنوان پرسیسیان که به همان معناست به اسلاف روحانی آنان در قرن 17 هم اطلاق میگردید، زیرا فقط با یک دگرگونی بنیادی در کل معنای زندگی در هر لحظه و در هر عمل است که آثار رحمت که موجب گذار انسان از حالت طبیعی به حالت رستگاری است اثبات میشود.
این دو تا مفهوم هم خیلی برای بحث مهمه، گذر از حالت طبیعی و حالت رستگاری. حالت طبیعی چیه؟ همونی که راجب فرد عادی مسیر بالاتر گفته بود، حالت طبیعی همون زندگی روزمره مشهون از اعمال نیک و بد منفرد، این حالت طبیعی. اما حالت رستگاری مستلزم چیه؟ دگرگونی بنیادین در کل هم معنای زندگی و هم سلوک زندگی. اینجاست که شما در مقام یک مسیحی از حالت طبیعی وارد حالت رستگاری شدید. از اینجاست که یا اینگونه بهتره بگید که به شرط در پیش گرفتن اینگونه زندگی است که مسئله رستگاری شما تازه میتونه مطرح بشه. فقط به شرط این گونه زیستن منضبط منسجم قاعدمند ریاضت کشانه سختگیرانه غیره است. پس یواش یواش داره روشن میشه که کالوینیسم چه تحولاتی رو دامن زد در خود زندگی عملی به واسطه تغییر در نوع تفسیرش از خود زندگی، خود رستگاری، خود روح. فرق دو و غیر. خب حالا میتونیم دوباره بیایم اول دوباره صفحه 121 پیش بریم. همینجاست که وبر از این بحث میکنه که آموزه تقدیر به معنای که کالوینیست‌ها ازش میفهمیدن که مشیت شما رو خداوند از قبل تصمیمی شده در قبولش گرفته و میخواد میده و میخواد نمیده، برگزیدگان و لعنت شدگان تکلیفشون پیشا پیش از ازل روشنه. کمترین پیامدش چی بود؟ ببین چی میگه؟ 121 پاراگراف 2 خط 3، احساس بی سابقه تنهایی فرد. واضح الان میتونیم بفهمیم که چرا میتوانه ادعا کرد که پروتستانتیزم به فردگرایی منجر شد، اما یه فردگرایی انزوایگرایانه، فردی که تنهاست، هیچ پناهی نداره، به خودش واگذاشته شده. آرون بخون.
این آموزه به واسطه خصلت بقایت غیر انسانی آن،
همین آموزه تقدیر. خب
باید قبل از هر چیزی یک نتیجه برای زندگی نسلی که تسلیم استحکام فوق‌العاده آن شد در بر می‌گرفت. احساس بی سابقه تنهایی در درونی انسان از اصلاح برای دستیابی به مهمترین هدف زندگی یعنی رستگاری مجبور بود راه خود را به تنهایی بپیماید تا با سرنوشتی که از ازل برای او مقدر شده بود روبرو گردد. هیچ کس نمیتوانست به او کمک کند، نه کشیش، زیرا فرد برگزیده کلام خدا را فقط با روح خودش درک میکند، نه آیین مذهبی، زیرا گرچه شعایر دینی از جانب خدا برای افزایش عظمت او مقرر شده است و از این رو رعایت دقیق آنها باشد، اما این شعایر وسیله نیل به رستگاری نبوده، بلکه فقط از نظر ذهنی معنی خارجی ایمان به شما
میده. خب به اون رو معنی چی یا نبود؟ اعانه
سوسی.
اعانه. اوکی خب خب خوبه. پس کالوینیست با این تفسیر از آموزه تقدیر گرفتار تنهایی درونی خودش شد و هیچ پناهی نداشت جز توکل به خداوند، اونم صرفا در تنهایی خودش. و همین جا هست که برخلاف لوتریزم که درش مفاهیمی مثل عشق و هم نوشنان که دیدیم همچنان وجود داره، این حتی این مفهوم هم دود میشه و میره هوا. به این دلیل ساده که شما به یک معنا اساسا نسبتی با دیگری ندارید، اصلا نباید به دیگری اعتماد کنید، حتی به نزدیکترین دوستان خودتون. کاملا حیات اخلاقی درونی خودتون رو مستقل از دیگران باید پیش بگیرید و دنبال کنید. یعنی هر چقدر که تو کاتولیسیزم دیگری به یه معنای دیگری در کسبت همسایه اهمیت پیدا میکنه، توی کالوینیزم دیگری تبدیل به، اگر نه یک تهدید، دست کم تبدیل به یک غریبه میشه که نباید بهش اعتماد کرد. صفحه 122 و صفحه 123 و از این حیث میتونید ببینید. حالا دیگه فرصت خوندنش نیست. حالا در ادامه وبر میگه که ببینید میگه آره به شدت کالوینیست‌ها به شدت هرچقدر پیشتر رفتن تبدیل شدن به در واقع فرقه های در خود فرو بسته ای که مرز خیلی پررنگ بین خودشون و دیگران بکشیدن، دقیقا به این دلیل که دیگران رو و حسب که مثل اونا زیست نمی کردن، به سبک و سیاق اونها و حسب سلوک عملی اونها رفتار نمی کردن، جز لعنت شدگان فرض می کردن. همین بود. دیگری ممکنه لعنت شده باشه، دیگری ممکنه همچون من جز برگزیدگان نباشه. برمین همواره یک بی‌اعتمادی دست کم وجود داره. یک خب دیگه همه داستان همینی که کالوینیست چجوری باید به خودش اعتماد به نفس بده، همه داستان اینه که کالوینیست چجوری
آره
بهش خواستن نمیشه که باید فرض بر این بذاره که آره بیشتر میریم دیگه. اصلا خود شرط ایمان مطمئن بودن از اینه که شما جزء برگزیدگانی و اتفاقا نباید یه چک و شبهه ای بچه آسون باشه. آره دیم جو قرن 17 هم حرف بیزنیم، یعنی کالوینیزم اولیه، کالوینیزم که بعدا در قرنهای بعدی این همه بیشار تغییر و تحولات میشن و پروتستانتیزم امروز حالا این فقط یه تفسیری که احساس که همه خیلی خیلی داری میزنید به سر داستان، پروتستانتیزم امروز تو الهیات مسیحی روز آوانگاردترین تفاسیر خود کتاب مقدس که حالا بماند موجود بکنیم، ولی خالیم دیگه که هر اصلا مؤمن مسیحی که شک و شکهی به خودش راه بده که آیا جز برگزیدگان هست یا نیست، در واقع داره تسلیم میشه به وسوسه های شیطانی. باید فرض رو بر این بگذاریم. استراب رستگاری در واقع استرابی است که قراره اتفاق بشه دیگه، به اتکای نوع خاصی از زیستن، و نوع خاصی از زیستن که از قبل و از طریق نشانه هاش شما اعتماد به نفس کسب میکنی که بله من جزء برگزیدگانم، گرچه که هیچ وقت به تمامی رفت نمیشه، یعنی جمع عینی نیست، ولی اساسا مؤمن مسیحی کالوینیست باید فرض رو بذاری رو این. حالا دوباره به این موضوع هم باز خواهیم گشت. حتی وبر میگه که کمرنگ شدن آیین اعتراف رو هم باید در ادامه همین منطق فهمید، پیش دیگری نباید یونیت پروتستانتیز به ویژه پروتستانت کالوینیستی شما اعتراف ندارید بر خلاف کاتولیسیسم. به سوالش گردیم خود این وجود اعتراف فضا رو برای بازگشتن و زندگی دوباره در پیش گرفتن و غیره و غیره باز میکرد تو کاتولیسیسم، ولی تو کالوینیسم شما این داستان ندارید. یکی از دستگم برحث و تفسیر برای یکی از در واقع دلایلی که آیین اعتراف رو و آیین توبه رو کم رنگ کرد همین تنهایی درونی فرد بود که میباید به خودش وا نهاده شده که خودش این وار رو به تنهایی به دوش بکشه و پهن کردن سفره دل در برابر یه دیگری که حالا لزوماً هم اعتمادی هم بهش نیست، در واقع چیزیه که کالوینیسم به شدت مثلا اول باهاش سر ستیز داشت و الان و خود این هم در ادامه به چی انجامی؟ حذف مفهوم گناه در کالوینیسم. حذف روان شناختی مفهوم گناه، آموزه‌ای که احساس روانشناختی شو ببین، میگه احساس روانشناختی گناه دیگه در واقع تو کالوینیسم کمرنگ شد. کی بست؟ سری
الان کالوینیسم میگه که شما حالا چه کار درستی در حال انجام دادن کار درستی باشید که نباشید ممکنه مثلا کار درست انجام نمیدید اما از اون چیزا باشید از رستگاران باشید و چه بسا اینکه مثلا فکر میکنید کار درست دارید انجام میدید اما جزء رستگاران نباشید. بعد این چیزی چی که بعدش حالا باید واحده یه سری حالا کارهایی میشن که شما فرمودید که مثلا این سری کارهای انجام میدید که اصلا خوردن راهه مثلا گناه ببندید کار نیست که اصلا این راه میدید که گناه باشه یا نباشه اصلا دست شما نیستش که چه وارد اون اصلاح بشید، چه نشید، چون ما یا رستگاری که نیستید دیگه، مثلا ربطی نداریم به چی کار دارید میکنید، چجوری میشه که ما اینجا مثلا این مراقبی میکرد؟
خب باید صبر بکنید که به همین سوال میخوام جواب بدیم، اما وبر میخواد به همین نکته جواب بده که چگونه این فهم از آموزه تغییر نوع خاصی از سلوک عملی رو تبلیغ کرد و تشویق کرد. این همین سوالی که داری، وقتی مهم نباشه که من چه میکنم چه نمیکنم، به عقل از پیش معلومه که از کار هستم نیستم، پس اصلا در پیش گرفتن نوع خاصی زندگی اصلا چه معنایی داره، اصلا چه ضرورتی داره؟ باید امور رو به خودشون واگذاشت. ولی چرا به این نقطه نمیرسیم؟ چرا کالوینیزم چگونه اجتناب میکنه از رسیدن به این نقطه؟ نقطه رها کردن کل زندگیه دیگه، سپردن امور به تقدیرشونه. چجوری اجتناب میکنه از این؟ دقیقا الان این ابتدای بحث کردن راجع به این سواله که الان صحبت میکنیم سر. ببخش قبل از تو نکته الان گفتی یکم بهتر شد، ولی اول گفتی به این دلیل که برگزیدم اساسا سراغ کارهای شر نمیرم، من ربطی به این داستان ندارم. یعنی من به دلیل آدم برگزیده اصلا این کارو میکنم یا اون کارو نمیکنم مسئله این نیست. الان باید یکم باید تعامل کنیم ببینیم خود متن یکم متن باید کمک کنه بهمون تو فهم داستان، یا ببینیم چه جوری اصلا چی منظومه ای ممکن شد.
من فهمیدم بگم که روی نوتی که اتفاقا خودتون گفتید یه نقطه باید بیشتر روی نوتی فکر کنید و اینم سیر تاریخیش رو حتما در نظر داشته باشیم، که ممکنه که بخشای از کتاب رو میخونیم و احساس بکنیم کاملا مثلا ناممکن رسیدن به اون چیزی که الان مثلا وبر میخواد در حقیقتش اصلا داشته، و این وقتی که خود وبر رو کمتر داره تغییرات تاریخی رو و اینکه اون پاسخگو نیستش نسبت به یه سری در واقع آلمانشون پاسخگو نیستن به یه سری از اضطرابهای درونی فرمانی جنبه‌های دیگه درشون اتفاق میفته، یعنی یه نفر باید به این تغییرها و جنبه‌تغییرها اگر دقت بکنیم اون وقت متوجه میشیم که چه اتفاقهایی داره میفته و بهتر میتونیم درک بکنیم. چون میگم یعنی اگه مثلا آموزه‌های اولیه کاربر رو بدیم مشخصا مغایرت داره با اون چیزی که در نهایت باید ازش استنتاج بشه و استخراج بشه، اما این یک در واقع خیلی آروم داره یه تغییراتی درشون اتفاق میفته که یه نفر باید به این تغییرات هم دقت بکنیم مثلا اون حل میشه.
و حال نقطه تطورات تاریخی کالوینیزم هم به جای خودش اهمیت بنیادین داره، ولی مسئله عمده اینه که وبر به شکل خیلی بیواسطه هر اون چیزی که داره میگه داره از خود آموزه کالوین و نه تطورات بعدی آموزه کالوینیزم استخراج میکنه، و به هر حال یکی از نکاتیه که سرش بسیار بحث شده دیگه، یعنی اغلب وبر هم گرفتن گفتیم نقدهای بسیار هم این کتاب شده، یکی از این نقدها اصلا نوع خاص تفسیریه که وبر داره دست میده از این آموزه‌ها. خیلی از متعلقینی که حالا کار بندشون هم در واقع یه جوری تفسیر متن مقدسه و هست به همین سنت مشخصی وجود داره، انقلاب خیلی جدی آوردن در تفسیر وبر. یا آنچه که دقیقا همین بحث دیگه همین سوالی که تو ذهن خیلی از ما هم الان شکل گرفته، اصلا چگونه ممکنه که آن چیزی که وبر میگه به واقع در قرن 16 هم اتفاق افتاده بشه؟ یعنی چنین برداشت به رغم چنان تفسیری از آموزه تقدیر چنان سلوک معنوی چنان سلوک عملی اتفاق افتاده بشه؟ فرقا رو اینا بحث ها و نقد ها و انقلاب های کمتر بیشتر شکل گرفته، ولی ما فعلا کاری با اونا نداریم چون میخوایم که به شکل ایجابی دردی خود رو بفهمیم. حالا سوال محوری الان دقیقاً همینجاست، از کجا بفهمم که یکی از برداشت آیا نشانه های وجود داره یا نه؟ حرف وبر اینه که تو کالوینیزم هیچ نشانه تشخیص پذیر ظاهری برای که من مطمئن بشم که یکی از برگزیدگان هستم یا نیستم در کار نیست. پس دوباره خوردیم به بنبست. اگر نشانه وجود می داشت یا نشانه تشخیص پذیر ظاهری در زندگی عملی وجود می داشت میتونستیم مطمئن بشیم که من جزء برگزیدگانم و تو جزء لعنت شده و من دیگه دست کم تکلیف تو حدی روشن میشه. ولی خود وبر فاکتور مشخصی میاره که ادعای کالوان به کالوانیستا اینه که در زندگی روزمره لعنت شدگان و برگزیدگان شما کوچکترین تفاوتی، کوچکترین اختلافی حس نمی کنید، انگار که همشون یکی. نگاه بکنید لطفاً صفحه 126 رو. برای ما مسئله تعیین کننده در وهله اول این است: چگونه آموزه تقدیر در عصری که در آن مسئله حیات و پس از مرگ نه تنها از کلیه علاقه دنیوی مهمتر بلکه از بسیاری جهات یقینی‌تر بود تحمل می‌شد. یعنی اینقدر بار این آموزه تقدیر زیاد بود که فقط باید یه راهی پیدا می‌شد برای تحمل کردنش. تکان دهنده است دیگه، نیست؟ پس کنید شما به واقع مؤمنان مسیحی باشید و ناگهان با یه آموزه مواجه بشید که شما بگید ببین یه تاسی خدا انداخته اون اول همینجوری دیگه، اینو خیلی بیازی یه تاسی انداخته، حالا یا شما جفتیش رو بردید جز برگزیده های یا غیر اون، به همین در واقع بی حساب و کتابی، در واقع تقدیر خدا هم بی حساب و کتابی دیگه. حتی چیز هم هست، حالا رگه های از این آموزه در اسلام هم وجود داره دیگه، همون به هر کس خواست به حساب میبخشه، به هر کی هم نخواست نمیبخشه. یعنی آقا از خداوند شما نمیتونید سنجی میکنید، نمیتونید بازخواستش کنی چرا من چرا اون اگه هر چیزی چه بیرون کل اسلام شما بالا پنگ بکنید همین دیگه. شما در واقع باز تو اسلام هم هست دیگه، حالا مشیت کلمه دقیقی نیست، حالا ببینید توی فلسفه اسلامی حکمت الهی وجود داره که اون حکمت برای ما درشان باز نیست دیگه، ما چیزی لزوما نداریم به اون حکمت، که حکمت خداوند برای چی تعلق گرفته به این اتفاق و به این چیز یا تعلق گرفته به چیز دیگری کسی خیلی ازش خبر نداره، در این حکمت به یک معنای بسته است و بی حساب و کتابی همین خیلی کلمه به نظر من دقیقه، بی حساب و کتاب، یعنی با یک نوع عقلانیت عینی این جهانی شما نمیتونید کرده ها و نکرده های خداوند بالا پایین بکنید. حالا اینکه حالا باز آموزه های دیگری هست حالا در اسلام که به حال خود شما سهم دارید اینکه چه بکنید چه نکنید فلان بهمان بذاریمش کنار، ولی این آموزه در منتهای اگزاجره خودش در کالوینیسم جلوه کرد دیگه، جایی که تو هیچ کاری هرچه بکنی هرچی نکنی همه در واقع اون تقدیر سر جاش هست. برای همین که به بردار میگه ببین چجوری تحمل میشد این داستان، یه بار سنگینی بود، همونی که استراب درونیه ازش به استراب درونی فرد مسیحی تعبیر میکنه. سوالی که دیر یا زود برای هر فرد مؤمن مطرح میشد و همه علایق دیگر را تحت شعاع قرار میداد این بود: برای من یکی از برگزیدگان هم و چگونه میتوانم از آورزش خود یقین حاصل کنم؟ چنان که گفتیم وبر تایید میکنه که هیچ نشانه، هیچ در واقع همین علامت تشخیص بازی ظاهری وجود نداره، ولی دو توصیه در کار و از همینجاست که باز بازی شروع میشه. به رغم این اما در کالوین دو توصیه وجود داره برای این شما چگونه در برابر این پرسش بنیادین باید مواجه بشی با این پرسش، یعنی باید آیا جزء برگزیدگان هستن یا نیستن. توصیه اول در واقع همینه که سرش صحبت کردیم، فرد مؤمن به حکم ایمان، ایمان قلبی و ایمان درونی خودش میباید خودش رو یکی از برگزیدگان به شمار بیاره، فرض بکنه مثلا وظیفه ایمانی او اینه که خودش رو برگزیده بدونه و به گونه ای زندگی کنه که انگار یکی از برگزیدگان، و هر شکلی از چنان که گفتیم شک کردن و شبهه آوردن در این که آیا خداوند نظر مثبت به من داشته یا نداشته یا هر چیز شبیه این در واقع نکوهش میشه و من باید از این وسوسه های شیطانی همیشه تو شبهه که سعی صحبت کردیم دوری جست. و توصیه دوم که همه وسوسه ببینید دومی هست اینه که فرد میباید از خلال جدیت در زندگی دنیوی و در پیش گرفتن سختگیرانه و ریاضت کشانه این زندگی زندگی برای خودش بسازه که یا زندگی عملی رو در پیش بگیره که به یک معنای درخوره و شایسته برگزیدگانه. صفحه 123 رو ببینید دوباره، 123 و 127. در واقع باز بذارید پیش دستی کنید، خود موفقیت در این زندگی شغلی که مؤمن بهش توصیه شد که این زندگی شغلی رو سختگیرانه و جدی دنبال بکنه، موفقیت در این زندگی حرفه‌ای، در این زندگی شغلی، در همین بهوف یا در همین کالیم، در واقع نقش چی رو بازی میکنه؟ نقش همون نشانه ای رو که تو یکی از برگزیده شدگان یا دست کمی که میتوانی یکی از برگزیده شدگان باشی. نقش این جدیت در کار مفهوم خیلی مهمه. ببینید تفسیر روانشناختی ازش به دست میاد. میگه ببین این جدیت در کاره و کامیابی ها و موفقیت های متعاقبش از حیث روانشناختی مؤمن مسیحی رو بهش یک اعتماد به نفسی داد که با اون اعتماد به نفسی میتونست در برابر اون استرابه، در برابر اون تنهاییه، در برابر اون شک و شبهه که به هر حال وجود داشت به یه نوعی استقامت کنه. یعنی اصلا این وسط کار یا جدیت در کار یه جوری نقش درمانگرانه اصلا رو دفاع کنه، از اون استراب خلاص کنه، بد اعتماد به نفس بده و از خلال موفقیت و کامیابی متقاعدت کنه که جزء برگزیده شدگانی. چرا؟ چون آن کسی که کامیاب شده و آن کسی که موفق شده یه جورایی موافق با خواست الهی عمل کرده، یعنی با تعبیر حالا یکم این جایی شدهش خداوند براش خواسته. این همه نشانه است که هیچ اتفاقی منتقل از خواست خداوند که نمیافته، که همین که من در این زندگی کامیاب شدم، در همین زندگی این جهانی، در پیگیری زندگی حرفه‌ای خودم، در ادای وظایف شغلی خودم و غیر و غیره، در همه اینها نشانه هاییست برای آنها که میهن بشه.
من یه چیزی فقط بگم، این چیزی که من گفتم تغییر و در واقع تشعبور بگیری شده نرم و آروم و صرفی اتفاقا در واقع مطلوب به همین بند و بند صفحه بعد بگم، چون که اگه این کل بند رو بخونیم متوجه میشیم که در واقع نوع پاسخ خود کار برمیده در واقع کاملا به اینی که ببینید شما باید اعتماد باطنی داشته باشید و امیدوار باشید که دیگه برگزیدگان هستید، ولی این راهکار در مورد خودش فقط میتونه جواب بده، چرا که خودش مطمئنه که دیگه برگزیدگانه و تو ادامه است که میگه، ولی این اتفاقا برای مقلدان کاربند و برای کسانی که برای قشر وسیع از مردم عادی این پاسخ در واقع میتونی نیست، بنابراین باید یه تحول کوچولی اتفاق بیفته برای من که در واقع چه کسی
برگزیدگانه. میخواد بخونیم؟
آره، یعنی میخواد بگم آیا این به معنی این نیست که بعد از خود کاروان داری یه تحول
نه متوجه شدم، من اینجوری فکر نمی کنم، وقتی بخواهم متن رو ببرم اینو نمیگه،
ولی دیگه که میگم بعد منظورم این نیست که مثلا یه قرن بعد
این
منظورم اینه که در واقع توی هم اتفاقا میده دیالوگی که با جانسی میزواره داره با همین آدم هایی که میخوام در واقع اون رو بپذیرن این کاروانیسم، این رو منظورم هست
بیشتر. بذاریم بند دوم بخونیم، یکم گویا یه چیز هست، اجازه میکنم خودم بخونمش. حداقل تا جایی که آموزش صفحه 127 پاراگراف 2 دارم میخونم، حداقل تا جایی که آموزش خود فرد مطرح بود، اکتفا به اعتماد کالوان به شهادت ایمان پایدار ناشی از آموزش میسر نبود. هرچند آموزه ارتدوکس هرگز این معیار رو رسما کنار نگذاشت، به ویژه کشیشان که در کار شفای روح دائما با عذابهای ناشی از این آموزه مواجه میشدند از آن ناخرسند بودند. یعنی نافرسندی از چی؟ این شک و شبهه که بالاخره هر مؤمن مسیحی دچارش میشد دیگه، نمیشد ازش اجتناب کرد، هر چقدر هم که به اتکای اون ایمان قلبی شما خودتو در شمار و برگزیدگان فرض کرده باشید. بنابراین خود را به طرق مختلف با این مشکلات تطبیق دادن. تا آنجا که آموزه تقدیر مورد تفسیر مجدد یا تعدیل قرار نگرفت یا اساساً کنار گذاشته نشد، دو نوع توصیه شاخص کشیشی مرتبط با هم پدیدار می شود. از سوی وظیفه مطلق فرد آن است که خود را برگزیده به شما را برد و با هر شک و شبهه‌ای در این باره به مسابقه وسوسه شیطان به مبارزه برخیزد، زیرا عدم اعتماد به نفس نتیجه ایمان ناقص و رضا رستگاری ناقص است. ترغیب حواری به جدیت فرد در هر و این توصیه دومه در پیوند با در پیوند محض با توصیه اول، ترغیب حواری یعنی هم مؤمن مسیحیه در موقع متقی به جدیت فرد در حرفه خیش در کالوینیزم به مسابقه وظیفه فرد نسبت به کسب یقین ذهنی از برگزیدگی و رستگاری خیش در مبارزه روزمره تعبیر می شود. به جای گناهکاران فروتنی که لوتر در صورت ایمان تائبانه و توکل آنها به خدا و آنان بعده رستگاری می دهد، متقیان متکی به نفسی پدیدار می شوند کالوینیزم رو داریم که نمونه آنها رو میتوان در بازرگانان سرخکوش پیوریتن عصر قهرمانی سرمایه داری و گهگاه در عصر حاضر مشاهده کرد. سوی دیگر برای دستیابی به این اعتماد به نفس، فعالیت شغلی خستگی ناپذیر به عنوان مناسبترین وسیله توصیه شده است. فقط و فقط چنین فعالیتی تعبیرهای مذهبی را ظاهر کرده موجب یقین از آموزش می شود. اینجا بهش برمیگرده اون فصل دوم امیدوارم اونجا بتونیم بحث کنیم چون خیلی داستان میشه. ما متوجه شدید که چه اتفاقی داره میفته. الان یه چرخش داریم دیگه. یه چرخش تفسیری داریم. آموزه تقریر داره به گونه‌ای فهمیده میشه، مثلا به روایتی که وبر داره رسم که فضا رو فراهم میکنه برای اتفاقا نه یه جور در پیش گرفتن روحی قضا و قدری، رها کردن امور به حال خود یا تسلیم طلبی محافظه‌کارانه و معنی لوتری کردن، بلکه به مسابقه جور هایپر اکتیویتی، یعنی یه جور بیش فعالی هستن. چیزی که وبر اسمشو میذاره جدیت خستگی ناپذیر در زندگی حرفه‌ای و زندگی شغلی. و همین جاست که به زعم وبر مفهوم عمل پرکتیس یا همان مفهوم اکتیویتی برای کالوینیزم مهم میشه و در پیوند با اون مفهوم خودکار. ادعای وبر اینه که با کالوینیزمی که این مفاهیم واجد شأن و واجد مرتبه و واجد اهمیت میشن، عمل کردن، فعالیت کردن، کنش ورزیدن و از همه مهمتر خود نفس ورکینگ کار کردن و خود اینها باز نشأت گرفته از یه آموزه الهیاتی دیگه است و اون چیه؟ و اون اینه که انسانها وسیله آدمیان و مشخصاً برگزیدگان وسیله یا میانجیه اراده الهیه، یعنی خداوند اراده خودش رو ویل اراده خودش رو از طریق انسان هاست که یا به تعبیر باز بهتر از طریق عمل انسان هاست، فعالیت انسان ها، کار انسان ها بر روی جهانه که تحقق میبخشه. و ببینید دو تا فهم متفاوت وجود داشت از رابطه انسان با خدا، یکی در لوتریزم و یکی در کالوینیزم. تو لوتریزم انسان ظرف خداوند یعنی خداوند خودشو در ظرف انسان میریخ و از این حیث همواره یه تنشی وجود داشت دیگه، نامتناهی چگونه میتونه خودشو در متناهی تجلی ببخشه. و این اساسا دامن زد به چی؟ عرفان. لوتریزم گرایش به در واقع گرایش به همین عرفان و میستیسیزم و اینها به واسطه همین فهم نسبت بین خدا و انسان پررنگتره و جدیدتره. اما فهم لوتریانیز از نسبت انسان با خدا ببخشید کالوانیزم از رابطه انسان با خدا به مسابه انسان وسیله تحقق اراده خداوند به چی دامن زد؟ به همون هایپر اکتیویتی، به بیش فعالی، به اهمیت یافتن و شأن و منزلت یافتن در خود مفهوم عمل. و از همه مهمتر عملی ریاضت کشانه. اینجا ریاضت، حالا اینجا باید دیگه با دفتر مفهوم خود ریاضت هم بحث کن و اینو اساسا خود این عمل یا خود این فعالیت یا خود این کار رو باید همواره به مسابقه عمل ریاضت کشانه بفهمیم که ویژگی عمدهش چیه؟ ویژگی عمده اصلا ریاضت کشی بیش از هر چیزی مبتنی بر چیه؟ خوبه
سختی
و از همه مبتر همون مفهومی که نه حضوری بر که اصلا همه بحث رو ببینه که نه همه بحث رو ببینه که چرا در واقع ریاضت کشی کالوینیستی به معنی عزلت نشینیه کاتولیسیستی یا از اون بدتر یه جور رهبانیت شرقی نیست، اتفاقا رهبانیت غربی به معنی کالوینیستی کلمه اتفاقا رهبانیتی است که از خلال عمل ریاضت کشانه یه اتفاق میفته که بیش از هر چیزی مستلزم کار کردن و درون همین جهانه. مثلا تشویق میشه فرد به اینکه جهان بر روی جهان کار بکنه یا درون یا بر روی جهان عمل بکنه و از خلال این به چی دامن بزنه؟ عظمت خداوند. چون کالوینیسم میگه اصلا هدف از خلقت خداوند انسانها را این بود که عظمت خودش رو به نمایش بگذاره و بر عظمت خودش بیفزاید. چرا عمل مهمه؟ چرا فعالیت مهمه؟ چرا کار کردن مهمه؟ برای اینکه اون عظمت خداوند رو آشکار میکنه، عیان میکنه. برای موفقیت در زندگی حرفه‌ای، در زندگی شغلی در واقع نشانه ایست از خود عظمت خداوند و اتفاقا بسط دادن و گسترش خود این شکوه و خود این جلال. متوجه این چجوری مفاهیم به هم ربط دارن و چجوری در پیوند با هم میدارن تعریف میشن؟ ها؟ اوکی؟ و اینجاست که برسیم به یکی دیگه از باورهای کالوین و کالوینیستا و همون مسئله اثبات ایمانه. ایمان شما چگونه اثبات میشه؟ تو کالوینیست حالا میتونید بگید
زندگی مثلا بدون
تجلیات بیرونیش یاد به زبان ساده تر اینا همون جلوه های بیرونیه. بله جلوه بیرونی یه فرد مؤمن واقعی جدیت سخت کوشانش در زندگی همین میشه. ولی
این
که میرسه راست باشه، همین یعنی ایمان درسته که امریست به تمام درونی، به تمام قلبی، به تمام باطنی تو پرستانتیز. اما مشکل جدی، مشکل جدی وجود داره. چیزی میشه هم کاملا درونی و باطنی و غربی رو اثبات کرد؟ کاربن میگه از آن نتایج همینی که رو آدمه
کامل داره با همون غیرآلتش
بس بودن
یا
نتایج
اینی داره یا اینکه
غیرآلتش بس همه به قول ببینید کالوینیزم پروتستانتیز در همه فرقهاش با مشخصا کالوینیزم پر از تناقضات دقیقا جمعه رو ببینید و کار پروتستانتیسم همنشینی در هم پیچیده از این تناقض هاست. ولی این هم باز باید حواسمون باشه دیگه، به رغم همه این ها، به رغم همه این ها که بله ممکن همه این تبعات عملی یک زندگی مؤمنانه همین موفقیت و کامیابی باشه که احتمالا هم خود مؤمن رو و هم دور و بریاش رو متقاعد میکنه که بله تو بخش برگزیدگان این هم نشانه هاش، اما ته داستان اگه کاروان باشه احتمالا به شما خواهد گفت که ببین هیچ کدوم از اینا در نهایت اطمینان روش نیست.
اصلا واقعا بحث در سر اونی که یقینه، اونم امیدواریم که به واسطه این تجربیات بیرونی و موفقیت هم امیدوار میشیم به اینکه از برگزیدگان به یقین حاصل کنیم. اگر یقین حاصل بکنید یه هرگز کنشی انجام نمیدید.
آره وبر رفت و برگشتی در حال اینجا یکی از جاهایی که میشه باز یقه وبر رو گرفت و همین که یه جاهایی تمایز نمیذاره بین امید و یقین، کالوینیست هم چه امیدوار باقی میمونه یا یقین حاصل میکنه، باز بین این دوتا هم چیزه دیگه. آره ولی خب وبر هی مدام کلمه یا دستکم توی ترجمه هی مدام بر از این حرف میزنه که چگونه آره کالوینیست چجوری میتونه یقین حاصل کنه که آمور زیده شده شدی میتونه یقین حاصل کنه.
قبل شد بگر از کاتولیسیز پرک میزنه میگه کاتولیسیز بعد چیزی که امکان آمورزش زیاد باز میگه مدتها این نبود که کلیسا حتما رو رستگاه میکنه، نه تو با پیوستن به کلیسا میتونی در واقع احتمال بدی که داری رستگاه میشه، یعنی یقین به اینکه رستگاه شدی حتی خود کاتولیسیز هم حاصل نمیشه که
اینقدر آموزه تفریم
و آموزش
براش جدید. آره حالا راجع به اینو باز میشه مفصل‌تر با تو خود الهیات حرف زد، یعنی باز با مواد دانش الهیاتی داشته باشیم که اچه ها جلوتر رفتیم و بیشتر متوجه شدم که فاقد این دانش الهیاتی هم، یعنی هر آنچه که میگیم باید حدی از احتیاط رو هم براش منظور کنیم. تنها تلاشی که میتونیم بکنیم این که ادعاهای وبر رو تصریح کنیم، یا وبر این گونه داره میفهمه این الهیات رو و بر اساس این فهمش داره این ادعا رو میذاره وسط. خیلی از متألفین مسیحی که یقین وبر رو گرفتن به دلیل اشرافشون به دانش الهیاتی بوده دیگه، گفتن آقا چرت داریم میگن، چه چیزی در نمیاد از کالوین، چیزی در نمیاد لوتر یا هر چیزی که ببین، ما هم نمیتونیم اینجوری بس کنیم چون چنان گفتن از پیش زمینش اساسا نداریم. برای من خیلی برای همین هم بود که شکل خیلی با چرا خاموش من زیرابی رفتم بس راجب الهیات پروتستان میخوام حرف بزنم، اینا این دلیل ساده بود که بند و آب داریم، ولی دلیل ساده شد این بود که احساس کردم واقعا الان وقتش نیست بسید که کسی در مقام جاوزای من که دو تا کتاب رو جن داستان خونده نمیتونی بگیم خواهم جو الهیات پروتستان برای تون حرف بزنم. برای حال بگذاریم این هم ملاحظاتیست که حواستون هست دیگه، جا به جا به باید در حال احتیاط.
تفسیر دانشناسی حداقل میتونه جالب باشه. اون کتاب در واقع اقتدار که مارکوزه نوشته درباره کالوین و لوتر، اتفاقا اونجا حتی مارکوزه از این حرف میزنه که اصلا این مثلا سعی کنه این دعاوی وبری فردیت منهای دولت رو زیر سوال ببره، مثلا از دولتگرایی و اقتدار طلبی بیرونی کالوین و لوتر رو اینها صحبت کنه. این کتاب کوچیکه از این تفسیر اینکه یه فرد تنهای مثلا بری از هر شکلی از اختلال بیا مثلا اکثر دونه میداره ساختم که توی کالوینیزم سعی میکنه فاصله بگیره و یه درانتی فکری بگیره.
حالا یه بحثی که وجود داره اینه که خود حالا یکی از دوستان که بود اشاره کرد به حال کالوین کسی که تو زمان خودش به همون ژنو آمدن یه حکومت تشکیل میده دیگه، حکومت خیلی ترسناک هم تشکیل میده، دهنهای سرویس میکنه کالوین که در واقع خیلی چیز آدم کشی های خیلی عجیب و غریبی شکنه که آدم به زمان امروزی ما خیلی نه امول عقب افتاده بوده دیگه در شیوه حکرانی و حکومت داریم. بنابراین سنجش ایمان یا اثبات ایمان از راه نتایج عملیش مستلزم اینه که ایمان به زعم آقای کالوین میخواید ایمانی اکتیو باشه، ایمانی فعال بگم اصطلاح خود کالوین، یعنی ایمانی نه معتکفانه نه گوش نشینانه نه عزلت گزینانه یا هر چیزی شبیه به این، بلکه کاملا برخلاف، ایمانی که مشبقه و معیده و محرک عمل، عملی عینی در همین جهان. و از این حیثه که دعوت به رستگاری یا تلاش برای رستگار شدن اساساً یک تکلیف عملی.
کل معنای زندگی و
عملی خود زندگی بود. و اینکه فرد مؤمن دیگه در کاتولیسی، در کالوینیسم دیگه نمیتونست، چون تو صحبت شد بر حسب همون چرخه از گناه تا توبه زندگی بکنه. و همین یا هم چیزی که وبر اسمش رو داشته بود، گذار از حالت طبیعی به حالت رستگاری میباید زندگیش رو میباید مفتنی و این گذار تنظیم میکرد. و پیامد عملی این گذار چی بود؟ تبدیل زندگی به یک سلوک بزن ببر این فضا رو برای اسمی کف نفس قاعد من باز کرد، یعنی اون نوع خاصی از اخلاق که از دل این دگرگونی در معنای زندگی در میومد مستلزم کف نفس بود یا تنظیم نفس regulation of the self، خودی که دیگه باید ریگولیت میشد، قاعده من میشد و تنظیم میشد و خودش رو متناسب با قواعد و ضوابط و معیارهایی که تعریف میشد تنظیم میکرد. نکته مهم و بنیادی برای ببر همینه، چگونه زندگی و چگونه سلوک عملی مؤمن مسیحی در کالوینیسم انضباطی میشه، منظم میشه، قابل من میشه، سر و شکل مشخص و منسجم پیدا میکنه به مثابه یک تمامیت. چنان گفتیم از هول صفحه 134 بحث بسیار مهمی هست که بازم ما راجبش تا یه حدی صحبت کردیم، داشت به تفاوت رهبانیته. من درست دارم میگم رهبانیت یا رهبانیت؟ رهبانیت. تفاوت بین رهبانیت به اصطلاح غربی و رهبانیت شرقی و اهمیتی که رهبانیت غربی به معنای کالوینیستی خودش داره، به معنای اینکه یه جور کف نفس فعاله، تنظیم کردن زندگی این جهانیه، نه مستلزمه و متضمنه چنان که گفتیم گوشه نشینی و عزلت گزینی و این داستان. برخلاف کاتولیسیزم میگه رهبانیت کاتولیکی متضمنه چیه؟ رها کردن زندگی نویدی، عزلت گزینی میگه. اما رهبانیتی که کالوینیسم دامن میزنه مبتنی بر یک ریاضت، یک زهد پیشه کردن این جهانی، خود زندگی این جهانی، در خود این زندگی این جهانی رو میباید تبدیل کرده موضوع برای زندگی زاهدانه و زندگی ریاضت کشانه که مستلزم ایجاد نظم در خود زندگی، غالبند کردن خود زندگی، نظارت همه جانبه بر یکایی که دقایق خود این زندگی. و وقتی وبر از این حرف میزنه که کالوینیسم دامن زد به قسمی ریاضت عقلانی یا عقلانی شدن ریاضت، همین من نامد به نظرش، یعنی عقلانی شدن به مسابه انضباطی شدن، عقلانی شدن به مسابقه سامانمند شدن، قاعده‌مند شدن خود زندگی. و صفحه 136 37 رو اجازه بدید من که خودم نوشتم رو و مقام یه جور تلخیص این دو صفحه که جمع‌بندی هر آن چیزیست که تقریبا تا الان گفتیم براتون بخونم. کالوینیسم تمامیت همین زندگی دنیوی را به قلمرو روحانیت
و شکاف میان زندگی راهبانه و زندگی دنیوی را برداشت. اثبات ایمان میبایست در همین زندگی انجام بده. از خلال اون چیزی که ازتونه اسمش گذاشته بود کالیبان ایمان فعال، آن هم از راه پیگیری مجدانه زندگی شغلی دنیوی. اخلاق جدید کالوینیستی، همه بسه ببینید دیگه، کالوینیستی اینو اتیکسه، اینو منشی، اینو خلق، این همه چیزی داره حرف بزنید، منش و خلق و خوب اخلاق خاصیه، به کالوینیست باب کرد. اخلاق جدید کالوینیستی اقتضا میکرد مؤمن مسیحی در مقام برگزیده خدا کل زندگیش را بر حسب آموزه های ریاضت کشانه عقلانی شده به همین معنی که الان صحبت کردیم، یعنی منسجم و منظم و قابل من شدن و سخت گیران شدن و جدیت یافتن خود همین زندگی عملی پیش ببرد و از این طریق میان خود و لعنت شدگان مرز عبور ناپذیری ترسیم کنند. یعنی چیزی که من مسیحی و لعنت شدگان جدا میکرد خود سخت زندگی هم بود، خود اتیکس هم بود، اخلاق زندگی عملی هم بود که در واقع همون چی بود؟ اخلاق کار هم بود. کل زندگی یا مهمترین وجه زندگی کار بود دیگه. تفاوت ما در اخلاق و کار، یعنی تفاوت ما در سلوک عملیمون، در رفتار روزمره‌مون بود که ما رو از هم جدا میکرد. ما در مقام برگزیدگان گیرم امیدوار با لعنت شدگان. اوکی؟ خب حالا میتونیم بریم به فصل دوم، ریاضت کشی و روح سرمایه داری، که در واقع دیگه بخش نهایی و بحثه ما به بحث داره. فقط یه تذکر بدم، ما راجع به در واقع سه فرقه دیگهی که ببر بحث میکنه الان جده میخوانیم، یعنی میرم مجالش رو داریم و نم قد برای بحث ما محوریت داره، تو بحث خود ببرم اومد و محوری نیست. این چیزی که تو فرقه های پرتستان رو بشن بودیم مانو کالوینیست بود، سعی کردیم حالا تفصیل بیشتری در بابش بحث کنیم. یه 20 صفحه ای رو، 20 صفحه آخر فصل اول بخش دوم رو ببر به دیگر، به باپتیسم و پیتیسم و متودیسم و اینها اختصاص میده که چند دیدتن ما ازش میگذاریم. اگر علاقمند به این جزئیاتش هستید خب طبعا خود مطلب رو بگیریم. ما بحثی مهمتری هست که تو این وقت محدود رو من ترجمه میدم که تو این طبعا سه رو بید وقت داریم بگر فصل دوم بخش دوم بحث کنیم که یه جدای مهوری تری. تو فصل دوم آنچنان که در فصل اول بخش اول بنجامین فرانکلین خیلی نقش محوری بازی میکرد، چون که تون یادتونه در مقام یک ایدئال تایپ پروتستان کسی که همه روح سرمایه داری رو میشه در آثارش پیدا کرد، توی فصل دوم بخش دوم ریچارد باکستر نقش ایدئال تایپ پیوریتن انگلیسی رو بازی میکرد. پس دوم ما از کالوینیزم وارد پیوریتنیزم انگلیسی شدیم، یعنی کالوینیزم یه جوری سوئیسی فرانسوی که حالا در قدم روی قدم رویش همین اروپای غربیه، به قدم روی وارد قدم روی اروپای شمالی میشیم، یعنی مشخصا انگلستان و سنت پیوریتنیستی رو داریم به اتکای موازه ریچارد باکستر بحث میکنیم. 1615-1691 ریچارد باکستر، یعنی قرن 17. وبر میگه توی باکستر در موقع هم چنان که گفتن به دالتای به یک پیوریتن در ابتدای کار رو نکوهش ثروت اندوزی مواجه میشه، اما ثروت اندوزی به مسابقه چه چیز؟ نه ثروت اندوزی به ما خوبه، یعنی ثروت اندوزی از آن حالی که ثروت اندوزی است نکوله نیست برای آقای باکستر و طبعا به زمان داره برای کل سنت پیوریتنیستی. ثروت اندوزی تا آنجا که مترادف با چی و چی باشه مذمومه و نکوهیده است، تا آنجا که عامل بطالت تنسایی و التزاز محض باشه. یعنی چی؟ تا اونجایی که ثروت اندوزی اتفاقا قلمرو کار رو و قلمرو جدیت رو و قلمرو سختی رو زائل کنه. یعنی اگر به واسطه ثروت اندوزی شما تبدیل میشید به انسانی که داره وقتش رو تلف میکنه، داره اوقاتش رو به بتالت میگذرونه، فردیست تناسا، یعنی درگیر کار نیست، اینجورایی میخوره و میخوابه و فقط درگیر لذایز دنیویه، در این صورت ثروت اندوزی به زعم آقای باکستر در مقام پیوریتن اساسا نکولی است. یعنی ثروت هم تا اونجایی که اخلاق کار رو زائل میکنه چیزیست که یک مؤمن مسیحی میباید ازش اجتناب کنه. نه، پیوریتنیسم باز یکی از فرق پروتستانتیستیه که بیشتر داره قلمروش قلمرو انگلستان دیگه. پیوریتن ها اساسا در انگلستان شکل گرفتن و بعد کمی پیوریتن ها هستن که در واقع جزء اولین نسل هایی یعنی که مهاجرت میکنن به آمریکای شمالی. اساسا آمریکای شمالی میدونی قلمروه به ویژه قلمروه در واقع پروتستان های پیوریتنه انگلیسیه. البته دیگر فرقه ها هم سرکلشون تو آمریکا پیدا شد، به ویژه تو همون قرن در واقع 17 هم چون به شدت گرفتار آزار اذیت کلیسای کاتولیک و کشور کاتولیکی بودن، خیلی از اینا فرار میکنن به آمریکا. بنابراین باکستر هر چقدر که ثروت اندوزی تناسایانه رو نکوهش میکنه از کار سخت و جدی دفاع میکنه. او در واقع به یک معنای ستایشگر محض کار، کار کردن و اصلا اهمیتی که کار کردن برای هم تسکیه نفس داره و هم برای کف نفس، اهمیت کار برای اصلا نظم بخشیدن به خود زندگی عملی. باکستر که جای پیش میره که میگه حتی ثروتمندان هم یعنی اونا که بنا به چیزشون بنا به سرمایه‌شون اصلا لازم نیست کار کنن میباید کار کنن، چون فقط ثروتمند دیگه کار میکنه همچنان میتونه یه مؤمن واقعی باشه، چون کار کردنه که تو رو تربیت میکنه، چون کار کردنه که انضباط میبخشه. و باز اینجا اهمیت آموزه لوتری به قوف رو میبینید. خداوند به همون مشیت الهی و هر فرد یک شغل یک وقوف تعیین کرده و وظیفه یا همون تکلیف هر فرد اینه که این شغل و این وظیفه رو این تکلیف رو سخت کوشانه و پیگیرانه پی بگیره و دنبال کنه. بنابراین باکستر هم در ادامه همون سنتیه که کار کردن به مثابه ادای وظیفه شغلی رو واجب شرعی میدونه، شرعاً واجبه، هم با همه بار مذهبی که مفهوم واجب بودن داره که شما به وقوف خودت رو که از جانب خداوند تعیین شده به مسابقه رسمی مشیت دنبال داریم. رجوعه صفحات 169 تا 71 کتاب و باز نکته جالب اینه که وبر به این داستان اشاره میکنه که در باکستر هم در واقع تمجیدی از تقسیم کار و مسابقه تخصصی شدن وجود داره، تخصصی شدن مشاغل، چون باز به اتکای این تخصصی شدن مشاغل از خلال تقسیم کار تکلیف هر فرد پیش را پیش روشنه که چی میباید انجام بده و چه نمیباید انجام بده. و اینکه اساسا تقسیم کار یک کارکرد اخلاقی هم داره. اینکه کار رو تبدیل میکنه به یک کار منظم، منضبط، مفید و بهینه، یعنی همه اون چیزی که ما از کار کردن بعدها در مؤسسات عقلانی بورژوایی انتظار داریم، کاری مولد، کاری هدفمند، کاری انضباط یافته، سامان گرفته و رگولیتد. واکسه تا جای پیش میره که اساسا فاقد شغل بودن رو، یعنی کار نکردن رو مترادف میکنه با فقدان شخصیت اون کسی که کار میکنه، اون کسی که بر حسب نوع خاصی از اخلاق و کار از دل تقسیم کار در اومده کار نمیکنه، اساسا فاقد پرسونالیتیه. پرسونالیتی بزنن پیوریتن ها در رأسشون باکسه، شخصیت محصول کار کردن، کار که به شما شخصیت میبخشه حتما. یعنی اصلا چیزی که فرد و فرد بکنه یا مؤمن مسیحی رو مسیحی میکنه اون واجب پرسونال شدن، خاطر شخصیت شدن، شخصیت شدن روطی منظم و منضبط تابع یک انضباط آهنی. هر چقدر زندگی عملی شما منضبط‌تر، چون که دیدیم ایمان شما راسخ‌تر و برعکس، مؤمنان سخت‌گیرانه‌تر و جدی‌تر از دیگران کار می‌کنند. و باری دیگر در باکستر هم صفحه 174، در باکستر هم باز در نهایت به در واقع مشروعیت بخشی به ثروت اندوزی میرسیم، یعنی به رغم این که باکستر ثروت اندوزی به مثابه تناسایی و بتالت و فلان و بهمان رو نکوهیده بود، اما ثروت اندوزی محصول کار خود شخص که در غایت خودش محض رضای خدا انجام بگیره و در خدمت گستراندن عظمت باشه رو مشروع میدونه و به رسمیت میشناسه. و همو هم هست که در ادامه همون سنتی که در کالوینیسم دیدیم، کامیابی و موفقیت در کسب و کار رو در همون زندگی شغلی رو نشانه و آموزش الهی می‌فهمه. و از همین جاست که رفته رفته شما با تمجید و تکریم عرضم به حضورتون که بورژوای خود ساخته مواجه میشید. بورژوا در مقام همون فردی که، یعنی هنوز ما وارد یه دوگانه بورژوا پرولتر نشدیم، حواستون باشه، یعنی قلمرو هنوز قلمرو در نمیدهمه، یعنی جایی که هنوز ما وارد یه جور فرآیند صنعتی شدن که یکی به تبدیل به کارفرما، یکی به تبدیل به کارگر بکنه و در اینا هنوز مواجه نیستیم. فرماسیون هنوز فرماسیون فئودالیستیه و غلبه در واقع اقتصاد همچنان با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی است. در اینجا فرد بورژوا در واقع همان مثلا مفهوم بورژوا بیش از هر چیز همان کسی است که خود به اتکای زور بازوی خود کار میکنه و زندگی او و واقع همان زندگی است که خودش ساخته، فرد خود ساخته، فردی که از خلال کار کردن زندگی خودش رو مدیریت میکنه. ببین میگه در این قرن و در دل این سنت پیوریتنیستی شما جا به جا با آموزه های مواجه میشید از جنس این که خداوند کسب و کارش را برکت دهد. این آموزه در واقع آموزه ای همین تکریم خود کسب و کار فردیه، مبتنی بر همون اخلاق و کاری که ازش صحبت کردیم، و خود خداوند هم همراه و همپای این نوع خاص از زندگی عملیه. بازم از جنس یه چیزی شبیه به هست و حرکت از خود و برکت و از این جور داستانه. اما صفحه 177 و صفحه 188 به برد یک گام بحث خودش رو پیش میبره و مستقبل زن خودش خود مستقیمن از این حرف بزنه که این اخلاق کار پروتستانتیستی یا چطور ورژن پیوریتنیزمش یا چطور ورژن کالوینیزمش چه اهمیتی برای برآمد اقتصاد بورژوایی ایفا کرده، یا از چه یا از چه راهی همین چیزی که تا اینجا گفتیم به برآمد این اقتصاد یاری رسون شرایط رو و مقدمات رو براش فراهم کرده. ادعای ببینی که پیوریتنیزم دست کم با دو چیز به جد مقابله کرد و در برابر دو چیز با جدیت ایستاد. یکیش چون که تا الان هم باید براتون روشن شده باشه از طریق مواضع باکستر، لذت جویی بیواسطه از زندگی. حتی پیوریتن ها تا جایی پیش رفتن که در واقع لذت بردن از لذت بردن فرد از خوشی های زندگی رو و حتی ورزش ها رو و حتی تفریحات رو و حتی سرگرمی ها رو میتونه شده. یه مثال جالبی میزنه از همین قرن دهم و اینکه چرا پیوریتن مخالف ورزش بودن. در دل صفحه 178 در این ببینید به تفسیر ببینید دستان نوشته و در واقع مخالف به قول ببر لذت جویان بودن. ورزش نه به مثال اون چیزی که امروز معنادار شده برای ما، چون امروز خود ورزش کردن خودش مستلزم یه جور بدن انضباطی شده است. ببینید ورزشکاران بیش از هر کسی کسانی هم که مقتنی برای جور ریاضت زندگی میکنن، جز اینه اینو بخور اونو نخور، این کار بکن اون کار نکن، این ساعت پاشو اون ساعت بخواب. ورزش حرفه‌ای به معنایی که ما امروز میفهمیم خودش اتفاقا مثل همون چیزی که یه زمانی ببر از منظم شدن و انضباطی شدن زندگی میفهمه. ولی ورزش به اون معنایی که تو قرن ازم بودتون که 17 هم باب بود در واقع به زعم پیوریتن ها چیزی نبود جز اطلاع وقت، چیزی نبود جز دامن زدن به یه روحی جاه طلبانه، چیزی نبود جز رقابت جویی بی اهمیت و چیزهای از این دست. اصلا خودش بخشی از اینترتینمنت به معنی دقیق کلمه بود. مثل ورزش حرفه‌ای اینترتینمنت نیست که هست، برای من و شما در مقابل تماشاگران اینترتینمنته، ولی برای خود ورزشکاران خود چیز دیگه، خود زندگیه. حالا خیلی میشه از این داستان حرف زد، خیلی مفصل حرف ببینید که پیوریتن های قرن 17 هم ورزش کردن به این معنا رو، به معنای همون چیزی که زندگی روزمره از اون نظم خودش خارج میکنه و اوقات فراغت رو هم تبدیل میکنه به یه جور همین لذت جویی و اینترتینمنت و فلانی ها، حتی تا این حد هم در واقع نکوخشگر این سبک زندگی بودن. اینها رو، این خوشی های زندگی رو هم از ورزش ها و تفریح و سرگرمی ها رو مثلا اموری میفهمیدن که زندگی منظم متقیان رو برهم میزن، نظم روزمره زندگی عملی نظم یافته رو در واقع برمی آشد. برای این پیوریتنیزم به این معنا با لذت جویی به معنی عام کلمه مقابله بکنه و در و دومین بچی که پیوریتنیز باهاش از در مخالفت در اومد کاملا در پیوند با بچه اول ماجراست چه؟ مصرف‌گرایی و تجملات. و از این حیث تشویق چی؟ چنو اتیکسی قبل دارم قناعت دو ساده زیستی در اسم شما برش میدید، یعنی آن ریاضتی که از سخن گفتیم که پروتستانتیسم بهش دامن زد هم از یه طرف لذت جویی رو نفت میکرد، زندگی میباید وقت کار کردن کار مفید کار پروداکتیو کار مولد و غیر و غیر بشید. یک و دو، این زندگی نمیباید تسلیم بشه یه زندگی خود در آورد به تجملات، همون چیزی که بعدها اسم شد تناسایی یا بعدها تر اسم شد مصرف گرایی و از ترکیب این دو ما به چه میرسیم؟ از ترکیب نفی لذت جویی و در پیش گرفتن زندگی ساده زیست خانه قناعت پیش چی میرسیم؟ خود ببین میگه ببین این اخلاق زیستی جلال معلم این اخلاق ریاضت بشن این معلم خواهد شرف میزنیم مثلا شرایط رو برای انبار تو سرمایه از راه پسنداز باقیم مثلا پسنداز از دل این اخلاق ممکن میشه یعنی زندگی که به جایی این که عبایدش به محصولاتش مصرف بشه بلا واسطه چی میشه به زمان اقتصادی؟ یکی چیز اون زیر میره گفت شما اون چیزی رو که در میارید به جان که خرج کنید دوباره چکارش میکنید؟ آبرکالا سرمایه گذاری اینوستمنت اصلا مفهوم اینوستمنت معنا میشه اصلا انباشت ممکن نیست مگر از خلال اینوستمنت یعنی پول روی باز به زبان ساده پول روی پول نمیتونه تولید بشه مگر از خلال سرمایه گذاری باز آقای بر
مثلا
اینا چیزی مثلا مثلا شغلی مثلا نویسندگی کلا
درست
رو به طالب میکنه تا میگه پیوریتن ها حتی در این حوزه ها به شدت آدمی سختی بودن یعنی حوزه هایی رو به شدت مخالف تاعت یه بیرونی خوشی نشون نمیدادن دیگه هنرهای زیبا تاعت رو میدونم و ادبیات و اینجور چیزا هم در گام نخست پیوریتن ها نسبت بهش در بهترین حالت بی‌تفاوت طبعا در بدترین حالت موضع منفی داشتن در مقابلش جالبه که وبر دقیقا اشاره میکنه به این داستان یعنی آدم های یه جورای خشک مقدسی که همه زندگی براشون زندگی دنیویشون زندگی عملشون تبدیل شده به اخلاق کار اخلاق کاری که درش ثروت اندوزی مشروع به شرط این که شیوه های مشروع انجام بشه به شرط این که منظور رضای خداوند انجام بشه و به شرط این که دامن زننده یه به چی باشه خودمون عظمت خداوند اصلا چجوری مشروعیت سازی میشد فرآیند های هم باشه دقیقا از همین طریق مثلا این طریق که هم باشت بیشتر ثروت بیشتر موفقیت و کامیابی بیشتر در زندگی هم به چی داده من؟ خود خداونده که داره شکوفا در میشه و گستره شکوه و جلال خود اوست که داره افزوده میشه برای این ثروت اندازه میدید با چه تفصیلی با چه زیگزاگی داره زیگزاگ تفسیری داره مشروعیت سازی میشه از دیگرش یعنی مؤمن مسیحی که 2 تومن رو بکنه 4 تومن خداوند رو داره بیشتر شکوفا میکنه داره حال به خدا میده خدا عظمت او رو داره بس میده داره گسترش میده ببینم یه بچه دیگه ای از این اخلاق پیوریتنیستی هم خیلی این داستان کمک کرد و اونم این بود که اگر این اخلاقی که اگر 2 تومن به دست برسید روحیه امانت دارانه اختزا میکنه که نه تنها 2 تومن رو نکنی 1 تومن که بلکه یه چیزی هم اضافهش کنی و به صاحبش برگردی همه این آموزه ها ببر داره نشون میده همه این آموزه ها در همون ایده ها چجوری داره کمک میکنه به شکل گرفتن نوع خاصی از اخلاق عملی زندگی مؤمنان رو داره تنظیم میکنه و مؤمنان رو داره تبدیل میکنه به نخستین بورژواها، به نخستین کارآفرین ها. و نقش این اخلاق پروتستان چی در دامن زدن به این اقتصاد یا این سامان اقتصادی جدید؟ می‌بینید که مؤلفه هاش کم کم داره ساخته میشه توی در واقع روایت آمدیده. یه لحظه یه موضوع بسیار بسیار مهم و جذاب که عالیه. الان سعی صحبت میکنیم و قبلش میمونه که همون چی میگه
اینجا میشن در دانه رضای خدا و عظمت خدا را نشون بده. مثلا توی میرمانی مثلا دستگیرون تجربه نمی کنه یه بنای گوشتگوی ساخته میشه یا مثلا تجمعات تو بنا یکی خب این عظمت خدا را مثلا نشون بده
احتمالا من نگه میدارم
تجمعون مثلا در چیز نمیشه مثلا مثلا یه بنایی هست که مثلا این مجسمه که مثلا عظمت خدا رو باشکوه نشون بده با این پولا، ولی خب این با این تجمع که مخالفن در چیز
تا جایی که به پیوریتن مربوط میشه تو روایت وبر مسئله بر سر تکریم ساده زیستیه، تکریم ریاضت کشی و همون اخلاق زاهدانه است به این معنی مشخصی رو گفتیم. بله پارادوکس ماجرا همینجاست و اون همون جاییه که چگونه اتفاقا پروتستانتیزم گول خودش رو دست خودش میکنه. اتفاقا از خلال دامن زدن به ثروت چی کار میکنه؟ ناسوتی سازی زمینی کردن واقعا همون خاله مقدس خودشو خودش به دست خودش زائل میکنه. بسیار بسیار صفحه مهمیه، صفحه 186 باز فرصت نیست بخونیم، ولی ببین میگه تاریخ رهبانیت همچون تاریخ مبارزه مستمر با اثرات ناسوتی ساز ثروت. یه بندی یه روایت میخونه از یکی از همین در واقع مطمئن نیستم باکستر یا کسی دیگه، حالا خیلی مهم است. میگه ببین از یه طرف آره مدام این ثروت اندوزیه، ثروت برای رضای خدا و غیره و غیره، مشروع تکریم شده، تمجید شده و غیره و غیره، ولی آیا همین که من چقدر ما ثروتمندتر بشیم مشروعت که بر سرمایه خودمون بیفزاییم اتفاقا زیرا به خودمون رو نزدیم؟ از این حالی ثروت بیشتر، قدرت بیشتر، قدرت بیشتر، غرور بیشتر، غرور بیشتر، رقابت بیشتر و رقابت بیشتر همینجوری ادامه پیدا میکنه و چیزی که زائل میکنه و در واقع زیرا بهشون میزنه خود روح مذهبه. یعنی مذهب نوع خاصی از زندگی نظری می شود مشبه و معید و محرک ثروت اندوزی و خود این ثروت کاری که با خود مذهب میکنه چیه؟ که شیره قدسی خود مذهب رو میکشه دیگه. این خیلی به نظر من الگوی تحلیل خیلی جذابی دیگه، یعنی سرش دیگه تا حد زیادی و این حال مذهب دقیقا هم افتاده دیگه نفیده؟
اصلا
خود این سن بالای جامعه روحانیت رو باید تحلیل کنه.
جامعه
خود سن یه چیزی اصلا فیزیولوژیک نیست که ژن برتر ندارم این مشاهده باید این اول
هم بزن. اینا تا همین الان نش اکثرشون در خارج بودن، یعنی اکثرشون در فرانکلاس هم، یعنی اینا چون چوبشون بازنشستگی نداره و همچون چون نداره کار مونه تو فردا دمون
نمیشه. خیلی باش انشالله. عرضم به حضورتون که بنابراین بحث بعدی ما میشه حیو در واقع زبان تدریجی روح مذهب به واسطه همین ثروت اندوزی و جایگزینی اون با دنیا پرستی قول بزرگ سود میرانه. یعنی مذهب یه همونطور سیستانتیز نقش خوش بازی کرده، مثلا اون میهنی نافلی چهانده و اتفاقا شرایط رو برای ناسوتی شدن، برای دنیا پرستی، برای همون مصرفگرایی و برای همون هم فراهم کرد و بعد یک بار برای همیشه نقش پشتیبان خودش رو رها کرد و در تاریخ پوم شد. این همون تغییری که ما به کار بردیم، یعنی خودش پوم به خودش رو کند. و باز اجازه بدید که تلخیصی از همین چیزا اینجا گفتیم و من با روایت خودم بخونم. پروتستانتیسم سهم خود در برآمد شیوه سرمایه‌دارانه زندگی را در شکل دادن به قسمی اخلاق یا خلق و خوی شغلی برای تحصیل مشروع ثروت از راه در پیش گرفتن یک زندگی ریاضت‌کشانه سخت‌کوشانه عقلانی ایفا کرد. یکی از عناصر بنیادین روح سرمایه داری که همان شیوه عقلانی زندگی بر مبنای ایده شغل در مقام تکلیف باشد، از دل اخلاق کار ریاضت کشانی پروتستانتیستی سبلا را حالا صفحه 190 دوستان دیگه آخرش یکم یه طاقت بیارید. این بندها یه جورایی بخشی از مهمترین مورد بسیار نقد شده یا بیش از همه نقد شده ترین هم نقد شده ترین بندهای اخلاق هم پاراگراف 2 صفحه 190. یعنی همین چرخشی که الان ازش حرف زدیم، چگونه روح مذهبی و همون نوع خاصی از اخلاق مذهبی زمینه رشد اقتصاد بورژوایی رو فراهم کرد و خود این اقتصاد بورژوایی در گام‌های بعدی خودش در واقع خود این اخلاق مذهبی رو هم بلاموضوع کرد و هم در واقع خودش رو از شر ریاضت کشی خلاص کرد. چون ریاضت کشی فقط میتونست محصول مراحل اولیه سرمایه داری بشه و اینجاست که میتونیم برگردیم به سوال دوستان یا به یه نوعی برگردیم به اون سوال دوستان. پس اگر قرار همه ریاضت کش باشن که قرار مصرف کنن و اگه مصرفی نباشه این چرخ چجوری قرار بچرخه؟ این چرخ تولید توزیع مصرف. نکته جالب اینه که و این یکی از نقاط ممکنه همخوانی مارکس با وبر، اینکه مارکس هم در دستنوشته‌های 1844 حالا احتمالاً اون ورسال خواهیمش خواند به این موضوع اشاره میکنه، به دیالکتیکی بین ریاضت و مصرف. کسی دیده این بخش را دید؟ حالا بوند میخونه به چگونه سرمایه داری به دیالکتیک هر دوتا اینا نیازمنده، این هم به قناعت نیازمنده هم به دامن زدن به مصرف نیازمنده و نمیتونه هیچ کدوم از اینها رو به نفع اون یکی تعطیل کنه. با هم در کاپیتال حالا به این موضوع باز کنید، ولی تا جایی که به وبر مربوط میشه همه حرف اینه دیگه، اخلاق ریاضت کشانه فقط در همون مراحل اولیه تکوین سرمایه داری که همون مراحل انباشت اولیه است به تعبیر مارکسی کلمه محلی از اعراب داشت. سرمایه داری به محض اینکه شکل گرفت و پا گرفت میبایست دامن میزد به چی؟ اتفاقا اخلاق مصرف. و همینجا هم بود که یه جورایی دیگه روح مذهبی زهد کشانه یا زاهدانه پروتستانتیستی بلا موضوع شد و سرمایه داری تبدیل شد به یک نظمی که واجد قوانین خود بنیاد خودشه و دیگه چون که هفته پیشم بحث کردیم نیازمند هیچ حامی و پشتیبانی نیست. پیوریتن به میل خود میخواست به تکلیف شغلی خود عمل کنه، کاملا دلخواسته بود که هیچ فورس بیرونی دست کم براش وجود نداشت، امر کاملا درونی بود که پیوریتن و فقط این پیوریتن ملزم بود که بر وفقش عمل کنه، در حالی که ما مجبوریم چنین نمی‌کنیم. یعنی همین ماجرای تبدیل شدن اقتصاد بورژوایی یا سرمایه‌داری یا هر چیزی به یک روح عینی یا به یک واقعیت اجتماعی، روح عینی و نیرگلی واقعیت اجتماعی رو همه دوگه. زیرا وقتی ریاضت کشی از دخمه‌های دیر به حیات شغلی انتقال یافت و تسلط خود را بر اخلاق دنیوی آغاز کرد، سهم خیش را در بنای جهان عظیم نظم نوین اقتصادی ایفا نمود. این نظم اکنون به شرایط فنی و اقتصادی تولید ماشینی وابسته است که امروزه سبک زندگی همه کسانی را که در این مکانیزم متولد می‌شوند و نه فقط کسانی را که مستقیما با مال اندوزی اقتصادی مرتبطند با نیروی مقاومت ناپذیر تعیین میکنند. این تو چقدر داری و دترمینیستی بحث میکنی، این فورس یه فورسی که مقاومت هم در برابرش نمیتونید بکنید، استخوناتون رو خرد میکنه. یا چنان که هفته پیش گفتیم اگه تابع قواعدش عمل نکنید شوتتون میکنه بیرون، یه تیپا بهتون میزنه و تبدیلتون میکنه به آدم های بیرون گود، آدم های بیرون باز. و شاید تا زمانی که آخرین تن زغال سنگ مصرف شود تعیین نماید. اینجا روحیه های روحیه خیلی آخر زمانی رو برو را میتونید ببینید، اینجور داره پیش دستانه از آینده ای حرف میزنید که این قواعد الزام آوره سرمایه دارانه، یعنی شیره کل جهان، یعنی تا جایی شیره کل جهان بکشه با این نظم ها پیش خواهیم رفت. و میبینید آن چنان نیرومند این نظم عینی در برابر میبینید دیگه تجاهی جهان، همین مصرف شدن آخرین تن زغال سنگ رو مثلا شما ترجمه کنید به زبان امروزی میشه چی؟ یعنی تا مصرف کل جهان طبیعی و نابود کردنش تخریب کردنش هم پیش میره، ولی به قاضی نیست قردن یقب نشینی کنه و خودشو جمع جور کنه. میدونیم از این تنشی که بزن سالهاست ما داریم سر بحرانهای محیط زیست و نقش دولتها در کاستن از نمیدونم تولیدات و تولید سنتی و فلان و همان رو در اون مختصات باید بفهمیم دیگه. اتفاقا امروز خیلی زبان خیلی ساینس، زبان ساینس یا این شیوه تولید، یعنی این شیوه تولید سرمایه داری به چیزی جز نابودی خود زمین در صد سال آینده منجر نخواهد شد. یعنی این طوری یه امر ابجکتیو و عینی هم هستش، کارش هم نمیتونیم بکنیم. ولی نکته جالب اینه که ما نمیتونیم جلوی نابودی جهان رو بگیریم. ببین داری که این نظم نمیشه متوقف کرد. حالا ممکنه یه دی زور بزنن یکم سرعت رو کند کنن، ولی در حال این نظم ممکنه دیرتر باعث تخریب جهان بشه، ولی به هر حال دیر یا زود این حادثه اتفاق خواهد افتاد. این معنی که چقدر بیرون از اراده ماست دیگه. و این نکته که بارها هم بهش تذکر داده شده این که ما امروز جالب پایان جهان خیلی راحت تر از تغییر جهان میتونیم تصور کنیم. درسته؟ درست نیست؟ الان دیگه نیمی از سینمای جهان در مقام نظام حافظه‌ساز یا ایمارشتاز جهانی فیلم‌های آپوکالیپتیکیه دیگه، آخر زمانی داره سرد میشه یه بوم میاد گودزیلا میاد یا خلاصه یه چیزی میاد و جهان به پایان میرسه. یعنی پایان جهان خیلی هم متصوریه، ما هر روز داریم با ایده پایان جهان لاس میزنیم، ولی تغییر جهان یعنی تغییر آن چیزی که پایان جهان رو به تأخیر رسوندن بندازه، اصلا تصورش انگار غیر ممکنه. به این دلیل ساده که احتمالاً نولیبرال ها به شما خواهم گفتش که هیچ آلترناتیوی برای نظم عینی وجود نداره، یعنی اون تغییر جهان غیر ممکنه، همینه که هست. ولی یه نقطه داخل پرانتز بامزه بگم، امروز خیلی کم نکات بامزه گفتم براتون. اینه که یه آقایی هست به نام آقای مرتضی مهدی ها، من نظرم در واقع داشت آقای مهدی ها اینه که یه دلغه که به تمام معنا در واقع نماینده مثلا تفکر لیبرالی در ایران. یه ماه پیش پستی نشته بود به این معنی که آره این چپا تا خود نهاد علم هم نفوذ کردن و دارن یه شایعاتی رو دامن میزنن به تحت عنوان همین تخریب زیست محیطی جهان و اینکه مشکلات زیست محیطی جدی و فلان اینا و مخ یعنی ساینتیست‌ها رو زدن و از خلال این مخ سیاستمدارا هم زدن و در واقع هدفش این چیزی جزئی نیستش که از خلال دامن زدن به این خواب و خیال اقتصاد سرمایه‌داری رو از کار بندازن یا در برابر اقتصاد سرمایه‌داری این بار در لباس مبدل دفاع از زیست محیط و اکولوژی و اینجور چیزها ایستادگی بکنن، در صورتی که این یه شایعه بیشتر نیست تخریب جهان دری برای یا اونا طرفند اصلا مارکسیست هاست برای کبت کردن نظام سرمایه‌داری و اینجور چیزها. یعنی همون حرفی که امروز خیلی شیکترش رو از زبان آقای ترامپ شرفا دارید میشنید و در واقع اصلا خروجشون هم از همین معاهده پاریس و اینجور داستان هم در واقع توجیه ایدئولوژیکش این بود که آقا اینا شایعه است، یه توجیه غیر ایدئولوژیکش هم این بود که آقا ما اگه قرار باشه که واقعا این فتیله کارخونه ها و اینام رو بکشیم پایین که دیگه اقتصاد آمریکا که برای هنوز یه درصد بالایشون فهم اقتصاد صنعتیه میخوره زمین، یعنی اقتضای حیات اقتصادی ما اینه که این چرخه بچرخه و حالا پرمازش هم تخریب جهان اکولوژی و از این دریوری ها و دریوری به زبان همسال مردی ها بود چه باک.
نه
در اساسی
کتابی
که با جهان مستطر هست؟
نه نمیدونم توماس فریدمن یا نه، یکی که اومده یه سیکلر 50 ساله معرفی کرده انگار و گفته که مثلا چند تا رئیس جمهور آمریکا رو اومده توش به عنوان نقاط بردستی سیکلر 50 ساله گذاشته، مثلا بوبر به روزولت، چنان کارتر به ریگان، ترامپ هم گفته به عنوان کسی که قطعا بعد اون ما ازش گذر میکنیم یه رئیس جمهور شبیه یه رئیس جمهور دورانساز خواهد آمد و ساینس هم قطعا به این مسائل تغییرات اقلیمی غلبه خواهد کرد، یعنی اصلا نگران نباشید
واقعا؟ اصلا نگران نباشید
چون میگم چند ماه پیش اتفاقی دوست مشترک خودمون بود
چیزی من میتونم بعد از کلاس بیام اون اینو برام بگم. حالا کتاب اگر کنستی لینک شو یا اسمش رو
چیه؟ کیم که گفته بود یه تا 50 سال یه سیاره پیدا
کنید دیگه بمونید. بله. من شنا میگم همیشه حرفای میگم میزنم.
خدا دادن. خب بذاریم چند خط آخرام بخونیم. خب به نظر باکستر غم نعم دنیوی بایستی فقط مثل ردای سبکی که هر لحظه بتوان به دور انداخت بر شانه اهل تقوا قرار داشته باشد، اما سرنوشت چنین می‌خواست که ردای سبک به قفسی آهنی تبدیل شود. از هنگامی که ریاضت کشی کوشید تا جهان را دگرگون و همه نفوذ خود را در آن اعمال کند، نعم مادی چنان سلطه فزاینده و سرانجام گریز ناپذیر و انسان ها کسب کردن که در تاریخ بی سابقه بود. امروز روحیه ریاضت کشی مذهبی شاید به طور قطع چه کسی چه می داند از قفس گریخته باشد، اما سرمایه داری پیروز از وقتی که بر شالیده های ماشینی استوار شده است دیگر به حمایت آن نیازی ندارد. به نظر می رسد خجلت وارث خندروی روحی ریاضت کشی یعنی فلسفه روشنگری نیز به نحو برگشت ناپذیر در حال زایل شدن باشد، چون صدای امثال آدورنو و هوکایمر و همه فرانکفورت ها روشنگری دیالکتیک روشنگری یا همون زوال روشنگری.
منظورش چیه
نیز به نحو برگشت ناپذیر در حال ظاهر شدن باشد و ایده انجام شغل و اصحاب تکلیف مثل شبه یک اعتقاد مرده مذهبی در زندگی ما پرسه می زند. جایاد کدام متن تاریخی می افتید؟ شبهی که پرسه می زند؟ جایی که حالا جالبه اون کمونیسم رو در حال پرسه زدن میبینه این بنده خدا شبه روح مرده مذهبی رو که در واقع خبر از پایان یک عصر یعنی روح یک پسیمیستیک بدبینانه یا ببینید میتونید رو ببینید و ببینید از چیز در واقع ادامه یک سنت آلمانی به نام کالچر پسیمیزم بدبینی فرهنگی که در واقع درون رو سنت رومانتیک ها شروع میشه و در واقع میرسه به زمین و خیلی به بره و از این طرف هم به امثال آدم ها رو بره و این پدیگر رو دیگه خود این کالچر پسیمیزم هم برخلاف کاملا در برابر رویه اوتوپی که امثال مارکسیسم اینه دیگه نجاتی ممکنه، رستگاری ممکنه برام فکر نمیگن که راهی برای رهایی از این نفس آهنی وجود داشته باشه. ایده انجام شغل مسابقه تکلیف مثل شبه دیگه اعتقاد مرده مذهبی در زندگی ما تقسیم زیادن جایی که ایده انجام شغل مسابقه تکلیف مستقیما نتواند به عالی‌ترین ارزش‌های معنوی فرهنگی منتسب شود یا وقتی که دیگر نتواند همچون یک اجبار اقتصادی صرف احساس شود آدمی کلن از توجیه هم دست می کشد. امروز در عرصه عالی ترین تکامل آن یعنی در ایالات متحده جستجوی ثروت با توهی شدن از معنای اخلاقی مذهبی خیش گرایش دارد تا با تمنیات دنیوی صرف که با آن خصلت یک بازی را می بخشد متحد گردد. هنوز هیچ کس نمی داند در آینده چه کسی در این قفس زندگی خواهد کرد و آیا در پایان این تکامل عظیم با ظهور پیامبران جدید مواجه خواهیم شد. خود ببر امیدوار بود که با ظهور پیامبران جدید یا اون کاریزماها که با اون قدرت در واقع غیر عقلانی خودشون با قدرت فرهمندانه خودشون ما از این قفس بیرون بیارن بشه از این بازی گریخ یا حتی پیامبران جدید در کسفت انقلابیون نمیشه چون خود ببر همه انقلابیون رو هم خود انقلابیون رو هم پیامبران میدونست چه خبر از آینده دیگرگونه خواهند داد و البته آره دیگه این نکته اینا که گفتیم معمولا همیشه در واقع ببر به کار میبرن با اینکه کمتر از در واقع کمتر از 30 سال بعد پیامبر در کسادی که تیر از راه رسید
پیش باید
و آیا در پایان این تکامل عظیم با ظهور پیامبران جدید روبرو خواهیم شد یا با نوزایی عظیم ایده ها و آرمان‌های قدیمی یا اگر هیچ کس این دو شرط عملی نشود با تهجر ماشینی شده ای که با نوعی خودستایی چندشاور مشاطه شده است. اما در هر حال در باره واپسین انسان ها اینجا دیگه نیچه بره غلغل میکنه اما در هر حال درباره واپسین انسان های این تکامل فرهنگی به درستی می توان چنین گفت و این عبارتی است از گوته متخصصان آری از روح و لذت طلبان فاقد قرب این پوچی تصور می کند به ترازی از انسانیت دست یافته است که هرگز دست کسی به دام نرسیده است. این خط بعدش جالبه اما اکنون به قلمرو دعایی‌های ارزشی و اعتقادی رسیدیم و لزومی ندارد چنین دعایی‌هایی را برای این بحث صرفا کار
اجتماعی
عالی بود.
بهترین بخش کتاب نمیشه بعد خودش میگه که اشتباه کردم.
عالی بود. و در پاراگراف آخر صفحه 192 قیاسی میکنه بین رویکرد خودش و رویکرد ماتریالیستی و میگه نمیخواد که به یک تحلیل یک جانبه به معنی ایدالیستی کلام جایگزین یک تحلیل جانبه دیگه به معنی ماتریالیستی کلمه بکنه و هر دو میکرد به یک اندازه امکان پذیرن اما اگر نه به عنوان مقدمه بلکه به عنوان نتیجه پژوهش تلقی شوند هیچ کدام خدمت چندانی به حقیقت تاریخی نمی‌نمایند. خطای آخر صفحه 192 خب به نظرم آمدیم به پایان اخلاق پروتستان و برای که